با سلام خدمت رفقای عزیز، امشب یه بحثی رو ما قرار شده که در رابطه با انتخابات آمریکا و در واقع موضع کمونیست‌ها در قبال انتخابات آمریکا، اینکه ارزیابی کمونیستی از این انتخابات چیه و تأثیراتش روی شرایط عمومی مبارزه طبقاتی تو سطح جهانی چه خواهد بود و به طور مشخص اون وقت در رابطه با ایران هم چه نتایجی رو ما میتونیم انتظار داشته باشیم از این وضعیت، از این وضعیتی که پیش اومده و خروجی که ازش در میاد. اینا بحث خب بحث مفصلیه، بحث چندین محور داره این بحث که باید واردش شد و اینا، و سعی میکنم این محورها رو خب تا جایی که بشه، تا جایی که مقدور باشه اینا جمع و جورتر مطرح بکنم که بس هم خیلی به درازا نکشه و هم لااقل حق مطلب رو در رابطه با این واقعی بسیار بسیار بزرگ ادا کرده باشیم. من قبل از اینکه وارد بحث جزئیات بشم در مورد اینکه ترامپ چه میکنه، بایدن چه میکنه، دو طرف نمیدونم چی، تقلب بحثش چیه و غیره و غیره، میخوام اول قبل از هر چیز وارد بحث یعنی یه نکته دیگه رو مطرح کنم که این رو من بارها دیدم توی مطبوعات و رسانه‌های لیبرال و چپ لیبرال اینا دیدم، و اونم بحث اینه که میان بحث میکنن در مورد کهنگی سیستم آمریکا، سیستم آمریکا نقایصش چیه، این سیستم انتخاباتش و غیره و غیره، یعنی همه اینا از روی نواقص این یکی از اسلام محورهایی که توی بحث‌های چیز هست، بحث‌های مختلف لیبرالی هست، دموکراسی خواهان، حتی چپ‌ها، نواقص مثلا این سیستم انتخاباتی آمریکا است، به عنوان اینکه این سیستم اصلا دموکراتیک نیست، رأی اکثریت مردم اصلا توش اهمیت نداره و غیره و غیره و غیره از این چیزها، اون سیستم الکترالش خب اینا ایراد داره چیه و اینا. قبل از هر چیز من میخوام یه موضوع رو در این رابطه بیان کنم، و اونم اینه که 12 سال پیش وقتی اوباما انتخاب شده بود، اون موقع توی اون مقاله‌ای که در رابطه با انتخاب اوباما ما منتشر کرده بودیم، اینا تو اون مقاله رویای مارتین لوتر کینگ یا کابوس کاندالیزا رایس، تو اون مقاله ما یه بحثی رو مطرح کردیم، اونم این بود که در واقع نقلی بود از مارکس، یه نقلی بود، یه چیزی از مارکس نقل کرده بودیم، و اونم این بود که نقل به معنی حالا میکنم، اونم این بود که اینجا توی آمریکا شما کاملترین دولت بورژوایی رو میبینید، و اساس بحث منم توی همون مقاله اون وقت این بود که در رابطه با انتخابات اوباما و انتخاب اوباما این بود که اینجا حقیقتا شما کاملترین دولت بورژوایی رو دارید میبینید، برای اینکه تمام اون چیزهایی که اون به اصطلاح شکاف ها و اون چیزهایی که به اصطلاح تبعیضات و اینایی که توی سطح جامعه هست، خب تو سطح جامعه به طور مادی واقعی اینا همه حضور داشته و حضور داره و داشته و داره، از دوران بردهداری به این سو توی آمریکا به این سو، بعد تبعیض نژادی و غیره و همه اینا، شما تو سطح سیاسی اون وقت داری میبینی که یه بورژوازی رو داری میبینی که برای این غلبه کرده و با انتخاب یه سیاه‌پوست خب با اون به ریاست جمهوری در واقع از نظر حقوقی این موانع رو پشت سر گذاشته، یعنی چیزی نداره. و این حقیقتا 12 سال پیش یعنی سال 2008 حقیقتا یه تأییدی بود بر نظریه‌ای که مارکس مطرح میکنه در مورد اینکه این کاملترین دولت بورژواییه. منتها بحث سر اینه که مجموعی این انتقاداتی که داره مطرح میشه، خب این چجوری اون وقت اگر تعداد رأی عمومی بیشتر باشه ولی الکترال یکی دیگه بیشتر باشه، و یا اینکه اصلا خود این الکترال ها که اصلا مردم رئیس جمهور رو انتخاب نمی کنن بلکه الکترال ها انتخاب میکنن، بعد لجیسلیتور خب در واقع میتونه حتی خلاف اون اکثریت مردم چیزی رو انتخاب بکنه و این حرفا، خب اگر این دولت دولت کامل بورژواییه پس این گیر و گرفتاش چیه؟ چرا اینجوریه؟ پس چرا اکثریت مردم رئیس جمهور انتخاب نمی‌کنن که با نفوذترین به اصطلاح مهره سیاسی تو اون کشور و این حرفا. آیا این دو تناقض با هم نداره؟ به نظر من هیچ تناقضی نداره. یعنی اصلا تناقض نداره. اتفاقا همین این نشون میده که کامل‌ترین دولت بورژواییه. برای اینکه انتقاد به سیستم انتخاباتی آمریکا به عنوان اینکه این سیستم انتخاباتی دموکراتیک نیست، رأی اکثریت رو در نظر نمیگیره و غیره و غیره، خود این یک توهمه. یعنی یه توهمیه از دموکراسی که گویا دموکراسی یعنی اینکه آدم‌ها اکثریت جامعه رأی میدن و یک دولت رو انتخاب میکنن به همین سادگی بدون هیچ پیش چیزی. و خب اوکی، ممکنه این به عنوان یه مدل بگیم، اوکی مدل دولتی اوکی، ولی آیا این مدل دولتی مدل کاملترین یا بهترین مدل دولتیه برای بورژوازی؟ ما قبلا دیدیم، جاهای مختلفی دیدیم که یه جاهایی ببینید شما مثلا فرض کنید نتیجه انتخابات توی کشوره، به خصوص حالا تو این دوره اخیر تو جهان سوم بیشتر این چیزا اتفاق میفتاد. مثلا فرض کنید توی فلسطین موقعی که حماس انتخاب شد، اکثریت انتخابش کرده بودن دیگه و سلام. ولی خب بورژوازی، همین بورژوازی به خصوص آمریکا زد زیرش. یا تو الجزایر وقتی فیس انتخاب شده بود، اکثریت آورده بود، یعنی خیلی راحت اکثریت آورده بود، ولی نرفتن زیر بالش دیگه، نرفتن زیر بالش. یعنی شما میتونی بگی که اوکی بسیار خوب، در اونجا شما یه دموکراسی داری که اکثریت، رأی اکثریت حساب میاد و بر اساس رأی اکثریت هم حالا جریان اسلامی برد، یا مثلا فرض کن حماس برد، یا میگم همون فیس برد، یا حتی توی کشورهای پیشرفته دموکراتیک شما وقتی نگاه میکنید تقریبا در همه این کشورها، هیچ بدون استثناء، بدون استثناء در همه این کشورها شما وقت میبینید که یک ضوابط و قواعدی دارن گذاشتن برای انتخابات این حرفا، که خود این ضوابط و بسیار قواعد اون وقت از پیش انتقال قدرت به بخشهایی از مثلا اون طیف سیاسی موجود در جامعه رو از پیش مانعش میشه. یعنی اینطوری نیست که آدم ها فکر کنن که بله ما اکثریت رأی میدیم اینا، نه، از پیش خیلی چیزا روشن شده است. بس اون وقت اساسا اینه انتقادی که از این زاویه داره عنوان میشه، از این زاویه داره مطرح میشه، این توره برای این توهم استواره که گویا دولت کامل، دولت کامل بورژوایی دولتیه که در اون حقیقتاً حق فرد به میزان برابر برای همه افراد رعایت شده باشه. حتی این هم فقط در تئوری صدق میکنه در مورد لیبرالیسم و نه در عمل. یعنی اون لیبرالیسمی که اصالت فرد رو در واقع مبلغشه، مدافعشه، مشوقشه، حتی خود اون لیبرالیسم نابترین نوعش هم فقط در تئوری و در انتظاری که این رو بهش پایبنده، و اونم تازه به عنوان یه چیز اهرم ایدئولوژیک. اگر نه، لیبرالیسم همیشه نشون داده هر وقت نتیجه اراده اکثریت، حالا اراده رو بذاریم تو گیومه، خلاف منافع لیبرالیسم بوده، لیبرالیسم رو به رسمیت نشناخته. لیبرالیسم با دموکراسی بدوی فرق میکنه. دموکراسی بدویه که از این زاویه حرکت میکنه که آقا رأی اکثریت مردم تعیین کننده است. چرا دولت آمریکا اون وقت دولتیه، دولت کامل بورژواییه؟ چون این بس مهمه برای اینکه در برخورد به چیز، در برخورد به مسئله انتخابات، این بازی‌های، یعنی اون جنگ قدرت و بازی‌هایی که تو ایالت‌ها و تو امینا هست، این مطرحه. خب اگر این نواقص توی اونجا هست، این چیزی که به ما نواقص معروف میشه، چرا اون وقت این کامل‌ترین دولت بورژواییه؟ چرا این تز باید ازش دفاع کرد؟ به طور خیلی صریح و روشن در یک کلام، اونم اینه: کاملترین دولت بورژوایی دولتیه که بهترین نحوی منافع بورژوازی رو تامین میکنه، همین، نه چیزی دیگه ای. بنابراین مسئله اساسی برای بورژوازی، برای دولت، یعنی نقش دولت در رابطه بورژوازی اینه که منفعت بورژوازی رو تامین کنه و نه اراده اکثریت رو. این توهمه و از این نقطه نظر وقت شما نگاه میکنید اتفاقا دولت آمریکا کاملترین دولت بورژواییه. کاملترین دولت بورژواییه به این دلیل خیلی ساده که اولا خب حالا خود این سیستم انتخاباتی به مرور شک گرفته با این سیستم الکترال و این حرفا و بالاخره اونجا جنگ و دعوایی بوده سر حق رأی سیاهان، سر حق رأی زنان، همین مبارزات صورت گرفته و حاصلش این همچی چیزیه. جنگ استقلال و تشکیل ایالت ها همه اینا. خب چرا این وقت دولت کامله؟ برای اینکه اولا با این به اصطلاح تقسیم بندی ایالتی، خب اون نظم فدرالی رو که در واقع بنیان تشکیل دولت آمریکا رو تشکیل میداده، خب اون نظم فدرال رو حفظ کرده، یعنی اون وحدتی رو که برای این حوزه بزرگ انباش سرمایه به نام ایالات متحده آمریکا لازم بود از این طریق تامین میکنه. دوم، خب حالا نسبت به نسبت وزن و همه این حرفا ایالت ها خودشون رأی دارن و این حرفا. دوم مسئله اساسی اون وقت اینه که با انتخاب ریاست جمهور به الکترال در واقع فیلتری گذاشته بین اون اراده اکثریت داخل گیومه با نیازهایی که بورژوازی خودش داره در مقطعی معین، هر مقطعی ممکن این متفاوت باشه. بنابراین این فیلتر مهمه، اینکه الکترال انتخاب میکنه رئیس جمهور رو و نه مردم. این اتفاقا نه خلاف منافع بورژوازیه بلکه در جهت منافع بورژوازیه، یعنی به بهترین نحوی منافع بورژوازی رو تامین میکنه که داره چیز میکنه. تاریخ دور مثلا آمریکا تو این دو قرن اخیر هم داره اینو نشون میده که دولت آمریکا به بهترین نحوی منافع بورژوازی آمریکا رو تامین کرده. و اونجایی که اوضاع عادیه، به روال عادی داره پیش میره جلو و انتخاباتیه که بین دو حزب هم حالا خود همین هم بماند که چجوری این دو حزبی شده این حرفا، بالاخره اونجایی که انتخابات به روال عادی پیش میره و قطبی نیست جامعه اون حرفا، یک همپوشی بین این رأی اکثریت و رأی الکترال به وجود میاد. بسیار خوب. یعنی همپوشی چجوری به وجود میاد؟ که اینجوری به وجود میاد بالاخره ممکنه در یک ایالت مثل کالیفرنیا خب خیلی توده وسیع به یک کاندیدا رأی داده باشن و در سطح کل کشور اون وقت آرا عمومی یک کاندیدا بیشتر از اون یکی باشه، ولی اون یکی که کمتر رأی داره مثل ترامپ در سال 2016 بشه مثلا فرض کنید رئیس جمهور. اما تو خود ایالت ها اینطوری نیست. تو خود ایالت ها بالاخره شما یه اکثریتی میاری، این اکثریت اون وقت چیه؟ این اکثریت منتقل میشه به الکترال ها، یعنی کسی که اکثریت آرا رو تو اون اکثریت آرای توده‌ای رو مردمی رو داره تو اون ایالت، خب بالاخره این آرا به تو در دورهای عادی منتقل میشه به الکترال ها. اما این که مستقیم نیست و این همپوشی هست، آده این توهم پیش میاد که مردم دارن فکر میکنن که خودشون دارن انتخاب میکنن و این توهم برای ادامه حیات دموکراسی بورژوایی حیاتی است، یعنی یه چیز بسیار بسیار تعیین کننده است. مردمی که این توهم رو نداشته باشن، یعنی این باور رو نداشته باشن که رأی من مهمه، این مردم اصلا دیگه چنین حق مشارکتی برای خودشون قائل نیستن، یعنی به رسمیت نمیشناسن و از اون دولت هم دفاع نخواهند کرد. این وجودی همچی چیزی حیاتیه. اما خود همون الکترال ها، سیستم الکترال ها اون وقت این دریچه هم باز میکنه، این دریچه هم باز میکنه که برخلاف اون منافع توده اکثریت اون ایالت معین هم جایی بشه این تصمیم گرفت. به طور نمونه در یک مورد که تاریخش الان نمیدونم 1876 بود کی بود، حتی مجموعه به اصطلاح الکترال ها، مجموعه الکترال ها توسط یک رئیس جمهور، یک کاندید به اصطلاح جمهوری خواه کسب شده بود، اما بعد از، حتی بعد از اینکه این مجموعه الکترال ها توسط یک کاندید جمهوری خواه به دست اومده بود، حتی بعد از اون وقت لجیزلاتورها اونها تونستن اون وقت نتیجه انتخابات رو عوض بکنن. یعنی یا حتی بگم از این هم فراتر بریم، از این هم فراتر بریم، چون الکترال ها فقط یک سطح مسئله است، سطح دیگه این مسئله که بالاتر از این هم هست اینه که، بالاتر از خود لجیزلاتور هم هست اینه که کنگره هم حتی میتونه این کارو بکنه. یعنی بر اساس اون وقت در کنگره چه جوریه؟ در کنگره اینجوریه که هر ایالت یک رأی داره. یعنی فرض کنیم الان هیچ کدوم از این اختلافاتی که هست، این پرونده های دادگاه و همین حرفا به نتیجه نرسه و بعد رد بشه و یا هر چیزی، فرض کنیم قضیه به کنگره کشیده بشه، در کنگره اون وقت مجموعه ایالت هایی که هستن، مجموعه ایالت ها میتونه تصمیم بگیرن که کی رئیس جمهوره. یعنی اگر در کنگره حزب جمهوری خواه مثلا فرض کنید 27 تا ایالت رو داشته باشه، خب از 50 ایالت، خب 27 ایالت رو داره و میتونه رئیس جمهور رو انتخاب کنه. خب همه اینها از نظر من وقت من، یعنی به معنای اینه که بورژوازی آمریکا مکانیزم‌های مختلفی رو تعبیه کرده توی این مسیر که این مکانیزم‌های مختلف تو دورهای مختلف اون وقت بهش کمک میکنن که چیه؟ کمک میکنن که اون نماینده رو انتخاب بکنه که اون نماینده در اون لحظه به بهترین وجهی میتونه این به اصطلاح امور این بورژوازی رو ببره جلو و جامعه اون وقت با کمترین مشکل و دردسر مواجه خواهد شد. این اتفاقی که این سیستمیه که اینجوری کار میکنه. تازه همه اینا بماند به کنار که سوپریم کورت هم هست، که خود اون سوپریم کورت هم وقت میتونه تعیین بکنه، یعنی دیوان عالی. بنابراین این اولین بحثیه که میخواستم اینجا مطرح بکنم که پیشاپیش ما از این زاویه وارد تحلیل نشیم که نواقص مثلا فرض کنید قضیه چیه اینا. اما اون چیزی که داره اتفاق میفته چیه؟ اون چیزی که داره اتفاق میفته، خب یه انتخابات عادی نیست. اون چیزی که اتفاق افتاد یک انتخابات عادی نبود، به هیچ وجه انتخابات عادی نبود. اون چیزی که بعد از اونم اتفاق افتاد، بعد از 3 نوامبر اتفاق افتاد، یا در واقع میشه گفت قبل از حتی 3 نوامبر شروع شده بود، از خیلی وقت پیش، از همون 2016 شروع شده بود مبارزه انتخاباتی سال 2020، از همون 2016 شروع شده بود. یعنی یه جنگ قدرتی بود که از همون سال 2016 شروع شد و سال 2020 اون وقت امتداد همون جنگ قدرت بود. این از این نقطه نظر اون وقت با همه انتخابات های لااقل 40-50 سال اخیر متفاوت بود. در همه انتخابات های 40-50 سال اخیر انتخاباتی بود بین حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات. اساس و پایه به اصطلاح استراتژی و چشم‌انداز های به اصطلاح جهانی دو تا حزب تقریبا یکسان بوده توی تمام این دوران، یعنی به خصوص بعد از به اصطلاح فروپاشی دیوار. یعنی از این نقطه نظر شما تفاوت چندانی وجود نداشت. در عرصه سیاست داخلی آره، از تو عرصه‌ای مثل سیاست فرهنگی و این حرفا آره، دو تا حزب لایه‌های مختلف اجتماعی رو نمایندگی می‌کردند و اینا. اما تو سیاست‌های طبقاتی، چه در داخل و چه رو به بیرون، تو سیاست‌های طبقاتی یک اشتراک پایه‌ای وجود داشت که این اشتراک پایه‌ای تو این به خصوص تو 40 سال اخیر توی اون به اصطلاح جریان معروف، یعنی اون ائتلاف معروف نئولیبرال و نئوکان در واقع خودشو نشون میداد. یعنی یک اجماع وسیعی از دو حزب وجود داشت که از نظر پرسونلی اون وقت توی دموکرات ها با اون لیبرال های اینترونشنیست یا مداخله گر نمایندگانش بودن که مسلط بودن بر حزب دموکرات، و در حزب جمهوری خواه اون وقت نیوکان ها بودن که اونا مسلط بودن بر حزب جمهوری خواه. و این اشتراک مبانی رو شما تو تمام مدت اخیر 40 سال اخیر ما میبینیم و بوده. برای این انتخابات عادی توی چیزی که توی 40 سال بود تا انتخابات 2016. از انتخابات 2016 به این طرف مسئله عوض میشه. چرا مسئله عوض میشه و چه جوری مسئله عوض میشه؟ مسئله عوض میشه به این معنا که با ترامپ یه جریانی شکل میگیره که این جریان خارج از اون دو جریان نئوکان و نئولیبرال، یا داخل گیومه، ما هر دوش هم میتونیم بذاریم داخل گیومه، خارج از اون دو جریان، اون لیبرالیست های اینترونشنیست یا دخالتگر و نئوکان ها، خارج از این دو جریان، این چیزی که به عنوان به اصطلاح یه جریانی خارج از استبلیشمنت داره خودشو بیان میکنه، این جریان وارد صحنه سیاسی میشه به طور جدی. قبلا هم ما تلاشایی داشتیم از این ناحیه، مثلا فرض کنید راس پرو که میشه گفت تقریبا یه چیزی بود مثل ترامپ که خارج از این دو به اصطلاح طیف بود، ولی اونا هیچ کدومشون این موفقیت رو نداشتن و زمینای مادیش هم فراهم نبود و نتونستن تبدیل به یه پدیده ماندگار بشن. اما ترامپ، با ترامپ یه اتفاق افتاد. اون چیزی که اون وقت مهمه اینه که توی جریان خود انتخابات سال 2016 ترامپ مقدمتاً و قبل از اینکه هیلری کلینتون رو شکست بده، استبلیشمنت داخل حزب جمهوری خواه رو درب و داغون کرد. یعنی تو جریان انتخابات 2016 تمام نمایندگان، یعنی کاندیداهای حزب دموکرات، حزب جمهوری خواه که در مقابل ترامپ صف کشیده بودن برای تبدیل شدن به کاندید نهایی ریاست جمهوری، همشون متعلق به اون استبلیشمنت جا افتاده در واقع حزب جمهوری خواه بودن و ترامپ مقدمتا اینها رو درب و داغون کرد تو همون چیز، تو همون به اصطلاح پرایمری یا حالا پیش انتخابات های حزب جمهوری خواه. یعنی شما نگاه میکنید از جب بوش، تد کروز، بعد روبیو و همینا، و تو سطح بسیار وسیع‌تری هم حتی درگیری ترامپ با جان مککین به عنوان شاخص‌ترین، برجسته‌ترین سیاستمدار حزب جمهوری خواه در اون زمان که جان مککین بود، تو اون درگیری هم نشون میداد که این با اون استبلیشمنت در افتاده. یعنی در واقع تو خود حزب جمهوری خواه با غلبه بر اون استبلیشمنت تبدیل شده بود به کاندید حزب جمهوری خواه برای انتخابات. بنابراین شما اونجا ما یه شکافی رو داریم که این شکاف در اون جغرافیای سیاسی آمریکا یه شکاف جدیده، یه چیز جدید، نیروی جدیدی شکل گرفته. و این نیروی جدید اون وقت تو ادامه خودش با در واقع میشه گفت به پدیده می انجام به اسم ترامپیسم. خب از این نقطه بعد دیگه قضیه اون قواعد بسیار رایج بازی نیست که اوکی بسیار خوب حالا ما باختیم، 4 سال بعد انتخابات بعدی میشه، مسئله ای نیست. اتفاقی که توی سال 2000 افتاد در ارتباط الگور، خب الگور خیلی جالب، این بسیار پدیده جالبیه. الگور در واقع برنده انتخابات شده بود، برنده انتخابات بود و از نظر رأی توده‌ای که بیشتر داشت، مثل هیلاری کلینتون که بیشتر از ترامپ داشت، فقط ایالت فلوریدا بود که ایالت فلوریدا رو دقیقاً ایالتی بود که برادر جورج بوش اونجا فرماندارش بود و ایالت فلوریدا رو با حکم دادگاه و عدم به اصطلاح دخالت تعداد بسیار زیادی، چند صد هزار رأی، در واقع سلب چند صد هزار رأی از الگور، جورج بوش برنده انتخابات شد. 37 روز هم کل قضیه طول کشید و جورج بوش برنده انتخابات شد، در حالی که پرزیدنت الکت، رئیس جمهور منتخب تا اون موقع الگور بود. اما مسئله اینه که الگور بعد از اینکه این قضیه اتفاق افتاد، الگور وارد نه الگور و نه حزب دموکرات، هیچ کدومشون وارد هیچ پروسه به چالش کشیدن قضیه نشدن. تلاش هایی کردن مبنی بر اینکه قضیه را از طریق دادگاه حل کنن که حل نشد و به چالش نکشیدن و مشروعیت طرف مقابل رو هم به رسمیت شناختن که جورج بوش باشه. خب برای چی؟ برای اینکه حقیقتا من میگم اون اشتراک پایه‌ای تو اینا بود تو اون دوره، یعنی جورج بوش و کلینتون، اینا در واقع جورج بوش میشه گفت تو عرصه سیاست‌های طبقاتی و توی عرصه سیاست‌های بین‌المللی هیچ اختلاف اساسی با چیز نداشت، با کلینتون نداشت. برعکس، کسانی که بعداً توی کابینه جورج بوش تبدیل شدن به گردانندگان اصلی این کابینه جورج بوش، قبلاً توی ادمنستریشن کلینتون در مقامات کلیدی هم حضور داشتن. یعنی اینطوری نبود که یک دموکرات میاد تمام جمهوری خواه رو بریزه بیرون، یک جمهوری خواه میاد همه دموکرات ها رو بریزه بیرون از مقامات کلیدی. اینطوری نبود، برعکس، مشترک با همدیگه تنظیم میکردن، برای تدبیر میکردن برای سیاست های آینده رو. تو ارگان ها و نهادهایی هم داشتن که مثل اون کانسل فور فارین پلیسی، شورای روابط خارجی، مثل تینک تنک های مختلف که همه اینا کنار هم دیگه بودن، افراد متنفذ هر دو جریان کنار هم دیگه قرار داشتن و اونجا اون وقت اشتراکاتشون رو تعریف میکردن و میرفتن جلو. 2016 اینطوری نبود. چرا اینطوری نبود؟ دلایل شما قبلا تو بحث های متعددی ما بیان کردیم. 2016 من اینجا خیلی خلاصه بگم، 2016 اینجوری بود، تو پایان دوره اوباما اتفاق افتاد. دوره اوباما خودش چی بود؟ دوره اوباما، این بسیار نکته بسیار بسیار جالبیه که ما قبلا تو بحثامون از تحلیلی بهش رسیده بودیم و اخیراً در مصاحبه بسیار ارزشمندی که گلن گرینوالد میکنه با جیمی دور، تو اون مصاحبه اون وقت اون از نظر فکتوال هم به این اشاره میکنه، میگه در پایان دوره بوش، این در پایان دوره بوش مسئله این بود برای آمریکا در پنتاگون، این مسئله اساسا این بود که آقا ما چه کسی که کدام رئیس جمهوری میبایستی مثلا ما رو نمایندگی بکنه. وضعیت پایان دوران بوش به شدت وضعیتی وخیم، موقعیت نامساعد برای آمریکا تو عرصه بین‌المللی، یعنی آمریکا با جنگ‌های مثلا بوش و با اون یک تازی‌های بوش، اگه یادتون باشه در قضیه جنگ عراق و اینا، سخنرانی‌های معروفی که تو شورای امنیت سازمان ملل شد از طرف فرانسه و آلمان و اینا، دو ویلپن، مثلا سخنرانی دو ویلپن توی اونجا و سخنرانی یوشکا فیشر تو اونجا، اینا همه موزگیری کرده بودن، این متحدان آمریکا در مقابل خود آمریکا موزگیری کرده بودن در قضیه جنگ عراق، حالا روسیه و اینا به جای خودش. بنابراین یک وضعیت بسیار متزلزل با به اصطلاح تو خود جامعه آمریکا، اون وقت تو خود جامعه آمریکا بوش، جورج بوش با اتکای در واقع دست راستی ترین مسیحیان و ایوانجلیکا و اینا تونسته بود، میتونست بسیج بکنه که این ته دوران جورج بوش به کفگیر به ته دیگ خورده بود. یعنی حقیقتا مسئله یه جوری بود که نمیشد کار دیگه کرد. اینا بحثایی که میگم ما قبلا توی صحبتامون داشتیم، ولی چیزی که اون وقت گرینوالد توی این گفتگو اشاره میکنه بهش، میگه این بحث تو پنتاگون شد و در پنتاگون به این نتیجه رسیدن که آقا نماینده بعدی دولت آمریکا باید یه آدمی باشه که بتونه چیه؟ بتونه اولا یک حیثیت و وجهه مناسبی رو داشته باشه و تأمین بکنه برای آمریکا، و دوما بتونه این و این مهمه، بتونه نیروی به اصطلاح چپ رو تو جامعه بسیج کنه به نفع دولت آمریکا. بحثیه که تو پنتاگون شد که در واقع بتونه اون بخشای لیبرال جامعه رو که جورج بوش اینا رو چون در آمریکا به عنوان چپ معروف میشن این بخشای لیبرال دیگه، همین الانش هم حزب دموکرات رو میگن چپ، خیلی مسخره است حالا به هر صورت همین که هست، که اینا رو بتونه بسیج کنه و اون قدرت به اصطلاح چیز بکنه. این خب اینجا اتفاقی که باید میافتاد این بود و افتاد این اتفاق تو سطح جهانی. اون وقت ما یک تحرک بسیار شدید رو داریم توی موقعیت دولت آمریکا و با اون به اصطلاح اجماع جهانی، با اون مناسبات مولتیلاترالیزم و غیره، چند جانبه نگری و خب طبعا با رتوریک و شعار پردازی های بسیار زیبای اوباما و اینکه چجوری ما میبایستی به اصطلاح مناسبات بین المللی رو سازمان بدیم و این حرفا که همه ملت ها باشند و غیره و غیره، این موقعیت ترمیم شد. یعنی ما تو اون دوره اوباما بالاترین میزان، در واقع میشه گفت بالاترین میزان اعتبار به اصطلاح سیاسی ایدئولوژیک آمریکا، اون به اصطلاح پیکش تو اون دوره ما بهش میرسیم. خب 8 سال بعد از این، 8 یعنی جایزه صلح نوبل دیگه شاخص برجستش بود دیگه، اعطای جایزه صلح نوبل به اوباما. 8 سال بعد از این آمریکا دوباره در وضعیتی قرار داره که این وضعیت از قبل هم در واقع شروع شده بود، از در وضعیتی قرار داره که به شدت درگیر در چند جبهه و رقبای بین المللی در حال عروجن، خود جامعه آمریکا در حال فروپاشیه، از این نقطه نظر در حال فروپاشیه که این جامعه دیگه اینفراستراکچرش درب و داغون شده، بعد بیکاری، صنعت زدایی تو جامعه آمریکا پدرش رو در آورده و اصلا دلیلی که رقبا دارن رشد میکنن میان بالا و اینا همیناست، برای اینکه آمریکا اینا رو از دست داده، اون ویزیون یا اون به اصطلاح پلان و اون استراتژی بین‌المللی که الان معروفه به گلوبالیست ها میگن بهشون، که به نظر من ترم خیلی دقیقی نیست، ترم همون ترمی که قبلا ما همیشه به کار میبردیم، به نظر من خیلی دقیق تره بورژوازی ترانس آتلانتیک تا گلوبالیست. این بورژوازی ترانس آتلانتیک که در رأسش در واقع آمریکا قرار داشت و اینا، اون تقسیم کار جهانی رو به شکلی برده بود جلو، به شکلی برده جلو که خود آمریکا صنعت‌زدایی شده و لایه‌های وسیعی مثلا از توده کارگران اینا کارشون از دست دادن، شغلشون از دست دادن، و اون طبقه متوسط تو جریان بحران اقتصادی سالهای 2008 با بیل آوت ها و اون کمک‌های مالی وحشتناکی که اوباما کرده به بانک ها و به مؤسسات بزرگ مالی از یه طرف، و فشاری که به توده به اصطلاح فقیر اومده که خوناشون از دست دادن غیر روی حرفا. تو سطح جهانی هم اون وقت ما آمریکا رو درگیر میبینیم در چند جبهه بدون اینکه بتونه چیه، بدون اینکه بتونه به اصطلاح هیچ کدوم از اون تو هیچ کدوم از اون جبهه ها موفقیتی به دست بیاره. در واقع از سال 2014 به بعد این دیگه اصلا آشکارا روشن میشه که این روند برگشته، روندی که از سال از بعد از فروپاشی دیوار برلین، در واقع بعد از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و دیوار برلین و اینا آغاز شده بود و اون قرن آمریکایی که آغاز شده بود، این در پایان دوره اوباما به تای خودش رسیده بود. بنابراین خود اوباما، همون دوران خود اوباما، این مهمه که ما تداوم به سیاست اوباما و ترامپ رو هم تداومش رو ببینیم و هم به اصطلاح استمرارش رو و هم اینکه کجا این انقطاع صورت گرفته. خب از نقطه نظر منافع بورژوازی آمریکا، بس در مورد تجدید سازمان، اینکه اینطوری نمیشه جلو رفت، باید تجدید سازمان داد، همون موقع شروع شده بود، در دوره اوباما شروع شده بود. از جمله دوره اوباما یکی از بحث‌های اساسی این بود که ما میبایستید بازگرداندن صنعت به آمریکا رو در دستور کار بذاریم. یعنی همون دوره اوباما این بحث شروع شده بود. بحث دیگه ای که همون دوره اوباما همین روزنامه نیویورک تایمز اینا می نوشتن راجع بهش این بود که ما می بایستی در رابطه اقتصادی ما با اروپا، نه با چین، با اروپا ما باید تجدید نظر بکنیم. مشخص، به طور مشخص آلمان زیر ضرب بود. این بحث های دوره اوباماست که امتداد همین و استمرار همین رو اون وقت ما توی دوره بعدم داریم می‌بینیم. چرا آلمان زیر ضرب بود؟ برای که سالانه ده ها میلیارد دلار مازاد تجاری داشت نسبت به در تجارت ما آمریکا. یعنی در واقع سالانه ده ها میلیارد دلار ثروت آمریکا منتقل میشد به آلمان. یعنی روشن بود که آلمان تو موقعیتی، یا بعدن کلن آلمان، من میگم کلن اروپا یه همچی چیزی رو داشت، منتها آلمان دیگه شاخص‌ترین کشور بود توی اروپا. یعنی اینا بحثایی که اون موقع شروع شده بود. بحث دیگه ای که اون موقع شروع شده بود در رابطه خاورمیانه، به نوعی حتی ما امتداد سیاست اوباما رو توی از جانب ترامپ میبینیم در خاورمیانه. چجوری ما امتداد سیاست اوباما رو در خاورمیانه میبینیم توسط ترامپ؟ در دوره به اصطلاح اوباما بحث شیفت به آسیا شروع شد، که قرار شد که به اصطلاح با اون در واقع تئوریسین این بحث هم کلینتون بود، چون شیفت با آسیا یعنی چی؟ شیفت با آسیا قرار شد که تمام اون نیروی اصل نیروی آمریکا، نیروی نظامی آمریکا متمرکز بشه و در واقع جنگ هیبریدی نظامی اقتصادی همین رو متمرکز بشه به چین. این بس اون موقع شروع شده بود، با طرح هیلاری کلینتون هم شروع شده بود. بنابراین در خاورمیانه اون وقت چه باید میشد؟ در خاورمیانه طرح اوباما این بود که ما از پشت هدایت میکنیم. اگه دقت کرده باشید در لیبی و در سوریه، در هیچ کدوم از این دو کشور دولت اوباما و حتی در رابطه با ایران دولت اوباما نوک نیزه حمله به این کشورها نبود. نوک نیزه حمله به این کشورها اروپا بود اون موقع. به طور مشخص در رابطه با لیبی فرانسه و انگلستان بودن، و در رابطه با سوریه و حتی در رابطه با سوریه بیشتر از اون چیزی که آمریکا یه همچین نقشی رو داشته باشه، اروپا این نقش رو داشت. و نه اینکه آمریکا نقش نداشت، ولی بیشتر از حتی اروپا، آمریکا اروپا این نقش داشت، که در خود اروپا و در خیلی جاهای دیگه اون وقت اوباما و دولت اوباما از این زاویه مورد انتقاد قرار می گرفتن و هنوز هم قرار می گیرند که به اندازه کافی نیرو به سوریه اختصاص نداد. نه اینکه چرا اصلا مزدورای نمیدونم القاعده و فلانی حرفا رو تربیت کردن و تعلیم دادن و این حرفا، اینا نه، به اندازه کافی نکرد. یعنی باید بیش از اینها میکرد، بیش از اینها باید نیرو میفرستاد، بیش از اینها باید بمباران میکرد. به طور مشخص در رابطه با اون کمپینی که راه انداختن، که انگلیسی ها راه انداختن در رابطه با سلاح شیمیایی و فلانی حرفا و اون قوطه، تو اولین چیز انتقاد، بزرگترین انتقاد به اوباما این بود که تو چرا گفتی خط قرمز من سلاح شیمیایی ولی الان حمله نمی کنی، بمباران نمی کنی؟ یعنی اینا چیزایی بود که خب سیاست آمریکا اینطوری بود. یعنی قرار بود توی خاورمیانه با هدایت از پشت امور رو چیز کنه، که این هدایت از پشت اون وقت خودش به معنای این بود که اختصاص نیروی کمتری. و حتی اوباما تلاش کرده بود که از عراق و افغانستان نیروهاش خارج کنه، که نتونست و مجبور شد دوباره زیاد کنه. یعنی میخوام بگم روس این سیاستی که بعداً ترامپ تو اونجا داره انجام میده و انجام داد، روس این سیاست رو ما تو دوره اوباما هم میبینیم و استمرارش اینجا هم میبینیم. در رابطه با چین هم همینطوره. کاری که ترامپ در رابطه با چین کرد در واقع استمرار اون شیفت به آسیاست، یا اون چرخش به سمت آسیاست، که توی دوره اوباما مطرح شده بود، منتها به اشکالی کاملا تعرضی تر، تهاجمی تر، هم در خاورمیانه و هم در رابطه با چین. خب اگر اینجوریه، اگر یه همچین استمراری بوده اون حرفا، پس اون افتراق، اون چیزی که اینا رو جدا میکرده چی بوده که اینجور تلخ، یک چنین جنگ قدرت تلخی شروع شده؟ چه چیزی این وسط اینا رو از هم جدا میکرده، اصلا به طور کلی اینقدر جدا میکرده که دموکرات ها هیچ وقت، از همون روز اول هیچ وقت مشروعیت دولت ترامپ رو به رسمیت نشناختن. خب چه چیزی بوده که اینو این کارو میکرده؟ برای چی؟ چه اتفاق افتاد؟ خب یک مؤلف، یک مؤلفی همیشگیه. اون مؤلفی همیشگی اینه که بالاخره همون جنگ، حالا کالچورال بگیم، فرهنگی بگیم یا هر چیزی بگیم، بالاخره دموکرات ها با اون جندر پالیسی و با اون سیاست رنگین کمانی و اینا، خب یه لایه های به اصطلاح اوربان یا شهری مدرنتر رو نمایندگی میکردن تا جمهوری خواه که حالا با یه به اصطلاح حالا به طور کلی میشه گفت، حالا با چیزی میشه گفت مثلا بورژوازی روستایی، بورژوازی روستاها یا زمینداران یا هر چیزی، بورژوازی نوایی روستایی رو نمایندگی میکردن در این حرفا، عقب مونده ترهای مرکز آمریکا و اینا رو، جنوب آمریکا و مرکز آمریکا اینا رو. خب این بوده. بالاخره پایه اجتماعی دو جریان متفاوته. پایه اجتماعی حزب جمهوری خواه پایه کنسرواتیف، مسیحیان، بعد وایت های سوپرماسیستن، بعد همه اینا هست. این اختلافات اینجوری، ولی این اختلافات همیشه بوده. یعنی اینا چیزایی بوده که قابل تعریف بوده و میدونستن، هم دو طرف هم میدونستن اینطوری هست دیگه. اوکی، بسیار خوب. خب این یه طرف، این یه فاکتوره. اون چیزی که بهش اضافه میشه اینه که این شکاف رو به یه شکاف پر نشدنی تبدیل میکنه بین این دو طرف، این جنگ رو به چیز میرسونه. مسئله کلیدی موقعیت خود آمریکاست به عنوان رهبر جهان آزاد یا رهبر جهان به طور کلی. یعنی این مسئله کلیدیه که این دو طیف رو کاملا از هم متمایز میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که ترامپ برخلاف اون چیزی که میگن، خب این تقلیل چیز ساده شده است که ترامپ میگن ناسیونالیسته و اونای دیگه ناسیونالیست نیستن، خب مثلا فرض کن گلوبالیستن، این ناسیونالیسته اونا گلوبالیستن، این تقلیل دادن مسئله است. اتفاقی که اونجا افتاد با ترامپ، جریانی مثلا به زمام قدرت رو در آمریکا در دست میگیره که این جریان معتقده که تو آمریکا این هست و قویه، ما قبلا هم تو بحثامون داشتیم، این جریان معتقده که دوران هژمونی جهانی آمریکا به سر رسیده، دوران عقب نشینی شروع شده. یعنی ما میبایستی عقب نشینی بکنیم و این تو این عقب نشینی، تو این دوره جدید، واقعیت های جدید جهان جدید رو باید به رسمیت بشناسیم و آمریکا ابرقدرتی باشه در کنار ابرقدرت های دیگر. این نقطه کلیدی مسئله است. یعنی این اون چیزیه که به اصطلاح تمام اون استبلیشمنت لیبرال های مداخلگر و نوکان ها و همه این ها رو اون وقت در مقابل ترامپ بسیج میکنه، چون تمام اونها همچنان در پروژه قرن آمریکایی به سر میبرن، هیچ کدومشون نمیخوان اصلا اینو از دست بدن. یعنی به عبارتی همه اونها بر این متفق القولن که اتفاقا نقش هژمونیک آمریکا توی جهان معاصر باید حفظ بشه. خب حالا چجوری این نقش هژمونیک باید حفظ بشه؟ شما وقتی با کجا شما میبینی اگر سیاست ترامپ استمرار اون تو برخی عرصه‌ای که معلوم اسمشم بردم، در رابطه با چین، در رابطه با خاورمیانه، اگر این استمرار اون سیاست اوباماست با یه درجه حدت و شدتی بیشتر، خب پس این اختلافش کجاست؟ اختلافش خیلی ساده است و اینم قبلا تو بحثای ما بود. اختلافش خیلی ساده است. و اونم اینه که برای ترامپ، برای این جریان جدیدی که قدرت میاد، قدرت در دست میگیره، برای ترامپ حفظ موقعیت آمریکا به عنوان یه ابرقدرت، یه ابرقدرت اول، ابرقدرت اول در کنار چند ابرقدرت دیگر، ابرقدرت اول، حفظ موقعیت این ابرقدرت اول به تنهایی امکان پذیر نبود. یعنی میبایستی این ابرقدرت اول میبایستی در سطح جهانی مؤتلفین جدیدی برای خودش پیدا میکرد که این مؤتلفین قدیمی رو باید یه بخشش کنار میذاشت و چالش های جدید رو با مؤتلفین جدیدتری باید باشون مواجه میشون. تو این قضیه اون وقت قضیه روسیه مطرح میشه. یعنی اینجا اون وقت ما اون اختلاف پایی رو میبینیم که نزد ترامپ اون وقت این مؤتلف جدید در درجه اول چیزی نبود غیر از روسیه. برای چی؟ به دو دلیل خیلی ساده. اگر روسیه، یعنی ترامپ میتونست با روسیه، آمریکا میتونست با روسیه وارد همچین ائتلاف جدیدی بشه تو عرصه جهانی، همون اتفاقی میافتاد که در دوره نیکسون اتفاق افتاده بود و با نزدیکی چین به آمریکا اتحاد شوروی دربوداغون شد در واقع. یعنی یکی از عوامل اصلی دربوداغون شدن اتحاد شوروی چین بود، نزدیکی چین به آمریکا بود. همین اتفاق اینجا میتونست بیفته. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون ائتلاف استراتژیک یا اتحاد استراتژیک چین و به عنوان ابرقدرت اقتصادی و روسیه به عنوان ابرقدرت نظامی، این ائتلاف ازش جلوگیری میشد. یک. دو، روسیه به عنوان یکی از بزرگترین تأمین کننده های مواد خام مورد نیاز برای صنایع اروپا و به عنوان متحد آمریکا، اون وقت خودش تبدیل به اهرم فشاری میشد هم بر چین و هم بر اروپا. اروپایی که گفتم حتی در دوره اوباما اختلاف بسلا، یعنی تعیین تکلیف با اوباما، با اروپا هم در دستور کار قرار داشت. یعنی این اروپا اون وقت، این ائتلاف جدید میتونست یه همچین چیزی رو شکل بده و حتی در رابطه اروپا اون وقت به تغییراتی بیانجامه که بخشن در رابطه اروپا ما دیدیم توی دولت‌های اروپای شرقی به این تغییرات انجامید. یعنی همون جور که وخامت اوضاع در رابطه با کشورهایی مثل انگلیس و مثل آلمان و مثل فرانسه واقع شد، به همون نسبت هم در کشورهای شرق اروپا اون وقت این نزدیکی‌های تو دوره ترامپ این نزدیکی‌ها بیشتر هم شد. حالا مسئله اساسی اینه که این از بین رفتن تمام اون نقش اکسپشنالیست، یه ملت اکسپشنالیست، یه ملت برگزیده، ملت استثنایی، یعنی که کنار رفتن اون، و این دقیقاً اون وقت چیزیه که جریانی که تازه قرن آمریکایی رو می‌خواست شکل بده و همون جریان در واقع مسلط توی هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تن بهش نداد و نخواهد داد. خب از نظر اصطلاح ارزیابی واقع بینانه خب روشنه، ارزیابی واقع بینانه برای این بوده و هست که آمریکا به تنهایی قادر نیست این وضعیت رو حفظ بکنه، این موقعیت رو حفظ بکنه. این روشنه، برای همه روشنه. حتی در رابطه با اون ائتلاف‌های پیشین، اون ائتلاف‌های پیشینی که بود با پیمان‌های ترانس آتلانتیک و ترانس پاسیفیک و این حرفا، حتی اگر اون پیمان‌ها، یعنی اون به اصطلاح پیمان‌های جدید اقتصادی هم شکل می‌گرفت، حتی در اون صورت هم، در حالی که اروپا مثلا میگم به طور مداوم از مازاد تجاری فزاینده‌ای نسبت به آمریکا برخوردار می‌شد، آمریکا موقعیتش تأمین نمی‌شد. یعنی ارزیابی واقع‌بینانه یعنی این. و به همین خاطر هم اصلا ترامپ تونست علارغم اون به اصطلاح ظرایف تاکتیکی که تونست به اصطلاح اون مناطق راست بلت و این حرفا رو اونا رو بسیج بکنه به نفع خودش، علارغم اون در داخل به اصطلاح بورژوازی آمریکا، اون وقت داخل بدنه بورژوازی آمریکا، ترامپ تونست برای یه دوره اون وقت حمایت لازم رو هم جلب بکنه. برای خیلی هم روشن بود که آقا جان اینجوری نمیشه، شما هم با روسیه در بیفتی، هم با چین در بیفتی، اونم با یه اروپایی که چیه؟ با یه اروپایی که خودش هم حقیقتا نه از اون قدرت و توانایی به اصطلاح بین المللی برخورداره به عنوان ابرقدرت به عنوان متحد وارد عمل بشه، و علاوه بر این از نقطه نظر اقتصادی مزایای اقتصادی هم که به ضرر ما تموم میشه. درست؟ خب این چیزی بود که اختلاف اساسی اون وقت اینجا صورت میگیره که اون جریان مسلطی تو اون دوتا حزب کماکان روی این پافشاری میکنن که نه، ما اون ملت برگزیده هستیم، و در مقابل این تضعیف موقعیت، که این تضعیف موقعیت اون وقت به معنای چیه؟ به معنای ورود به دوران زواله برای یک قدرتی که لااقل چند دهه بر کل تحولات جهان مسلط بود. این یعنی از دست دادن اون موقعیت و تبدیل شدن به یک قدرتی در کنار قدرت‌های دیگه. و این برای آمریکایی که اون ضعف‌های مثلا ساختاری رو هم داره، چیزی به معنای غیر از چیزی به معنای زوال نخواهد بود، یعنی وارد شدن به یه دوره زوال. و این مقاومتیه که در مقابلش وقت شکل میگیره و صورت میگیره. حالا ببینید، پس زمینای این جنگ قدرت اینه، و از اون موقع اون وقت به همین دلیل هم دقیقاً تمرکز حمله رو نقطه‌ای قرار میگیره که مرکز استراتژی در واقع بین‌المللی جریان ترامپ بود. یعنی چی؟ یعنی نزدیکی به روسیه و تقابل با چین، ائتلاف به روسیه، تقابل با چین، فشار بر اروپا. برای چی؟ برای اینکه اروپا به اصطلاح این موازنه تجاری نابرابر بین آمریکا و اروپا رو برگردونن. این رؤوس سیاست‌های در واقع ترامپ. و دقیقاً همونجا اون وقت نقطه حمله قرار میگیره، و اونم به بدترین نحوی. به بدترین نحو یعنی چی؟ یعنی که اصلا پوتین ترامپ رو گذاشته سر قدرت. پوتین ترامپ رو چیز کرده. خب این یه چیزی هم داره، یه خصوصیت ویژه‌ای هم داره، که این خصوصیت ویژه هم مهمه اون وقت. برخلاف چین که طرفدار بازار آزاد جهانی و این حرف هاست، برخلاف چین که طرفدار لیبرالیزه کردن هرچی بیشتر مثلا تجارت بین‌المللی و ایناست، روسیه از سالها پیش از انتخاب ترامپ، در واقع روسیه بعد از انتخاب پوتین تصمیمش رو گرفته، بعد از انتخاب دوم پوتین در کنار رفتن مدودوف، چون مدودوف اون 4 سال مدودوف در واقع میشه گفت بدترین دوره بود برای روسیه بعد از دوران یلسین. مدودوف ترانس آتلانتیک بود، و جنگ لیبی هم اگر پوتین در رأس قدرت قرار داشت به همین سادگی نمیتونست اتفاق بیفته، با چراغ سبز مدودوف اتفاق افتاد. بعد از انتخاب به مثلا پوتین این روشن بود، در واقع حتی دو دوری قبلی ریاست جمهوری پوتین هم روشن شده بود، روسیه یه سیاست پروتکسیونیستی رو اتخاذ کرده بود برای بازسازی جامعه خودش، سرمایه‌داری داخل خودش، و نیاز داشت به این سیاست پروتکسیونیستی، حمایت گرایانه. از تعرفه‌های گمرکی به شدت، با تعداد تعرفه‌های گمرکی سال‌های اخیر رو شما نگاه بکنید، 15 سال اخیر تو روسیه یکی از بالاترین کشورهاست. یعنی اون چیزی که بورژوازی ترانس آتلانتیک، یا اون لیبرالیسم اقتصادی که بورژوازی ترانس آتلانتیک در واقع نیروی اصلی پیشبرندش بود، روسیه از این نقطه نظر همون وقت به عنوان یه نیرو در مقابلش قرار گرفته بود. یک. دوم، خب از نقطه نظر ایدئولوژیک هم دقیقاً هدف مناسبی بود، برای اینکه روسیه کشور کنسرواتیفه. یعنی روسیه پوتین یک کشور کنسرواتیفه با ارزش‌های کنسرواتیف، و دولتش هم که خب دولتیه که به قول همینا دولت اقتدارگراست دیگه، یه دولتیه که بالاخره دست محکمی داره، اینطوری نیست که دولت چیزی باشه. خب اینا، خب این وجوهش در مورد چین هم هست، دولت اقتدارگرا و فلانی حرفا، ولی چین دقیقاً به دلیل همون تعلقش به اون یا تعهدش به اون لیبرالیز کردن بازارهای جهانی، یعنی از این نقطه نظر دشمن اصلی برای، از نقطه نظر ایدئولوژیک دشمن اصلی برای بورژوازی ترانس آتلانتیک به حساب نمیاد. اگر اشتباه نکنم سال 2016، همون سال 2016 بود بعد از انتخاب ترامپ، نه یا شاید 2017 بود، آره 2017 میشه، دقیق یادم نمیاد، که بعد از انتخاب ترامپ به هر صورت که توی داووس سخنرانی شی رئیس جمهور چین در واقع در کنار مرکل تبدیل شده بود به نقطه امید به اصطلاح بورژوازی ترانس آتلانتیک و نشریات اروپایی و همه اینا داشتن در تمجید اکونومیست و همه اینا داشتن در تمجید سخنرانی چین و تعهدش به بازار آزاد جهانی و این حرفا داشتن می نوشتن، در حالی که در مورد پوتین کاملا برعکس بود. از سال 2007 به این سو پوتین تارگت بود، هدف قرار گرفته بود، و بعد از اون سخنرانی معروفش توی کنفرانس امنیتی مونیخ. از سال 2013 به این طرف که به شدت بیشتر، در 2014 به این طرف که با قضیه اوکراین که و قضیه الحاق کریمه به روسیه که کاملا این تقابل دیگه رویاروی دیگه به حد نهایی خودش رسیده بود. بنابراین اینجا اون اختلاف اساسیه که ما داریم. خب با این مقدمات اون وقت ما میرسیم به چی؟ میرسیم به این که به یه دولتی تشکیل میشه. این دولت چهار سال تمام زیر بمباران بیرحمانه شبانه روزی قرار داره، به طوری که مشروعیتش رو به رسمیت نشناسن. چندین تلاش برای مثلا استیضاح برای ایمپیچمنت صورت میگیره که اینو برش دارن، که آخرین نمونهش حتی همین مدت کوتاهی قبل از مثلا انتخابات بود که به خاطر اون انتخاب اون قاضی ششم، در واقع قاضی نهم در واقع برای دیوان عالی، که سر اون حتی می‌خواستن اینا ایمپیچمنت را بندازن توی کنگره که ترامپ رو بردارن، برای اینکه اجازه ندن بهش که یک قاضی کنسرواتیف دیگه ای رو اضافه کنه به پنج تا قاضی کنسرواتیفی که توی دیوان عالی هستن. یعنی یک سلس نبرد مداور ما داریم میبینیم با دولت ترامپ، و طوری که مثلا چیه، طوری که در واقع میشه گفت توی 4 سال گذشته فقط در دو نقطه فقط رسانه‌ها، یا یک یا دو نقطه رسانه‌های به اصطلاح کلان رسانه‌های آمریکا، مثل از نیویورک تایمز و واشنگتن پست بگیر تا CNN و MSNBC و غیره و اینا، فقط در یک یا دو نقطه بود که ترامپ رو به عنوان رئیس جمهور به رسمیت شناختن. اونم موقعی بود که سوریه رو بمباران کرد، موشک باران کرد. اون موقع تازه مثلا فرض کنید اگر اشتباه نکنم فرید زکریان بود که یه تفسیری اومد که ما امروز یا دیشب ما یه پرزیدنت دیدیم، یعنی موقعی که حمله میکنه، موقعی که میزنه، موقعی که میجنگه، بقیهش نه. یا روزنامه دیگه از همینا بود که نیویورک تایمز بود، شاید هم CNN بود، که مقاله نوشته بود در موردی که چه شب باشکوهی، موشکای به اصطلاح آمریکایی که رفته بودن سوریه رو زده بودن، چه شب باشکوهی. یعنی این تنها لحظاتی بود که ترامپ به عنوان چیز به رسمیت شناخته میشه. خب بنابراین ما میرسیم به چی؟ میرسیم خود پدیده چه جوریه اون وقت در سطح داخلی چه اتفاقی داره میفته. در سطح داخلی اون وقت اتفاقی میفته اینه که جنگ و جدالی که ترامپ را میندازه، جدال اقتصادی که را میندازه با چین و سیاستایی که میذاره برای اینکه صنعت رو برگردونه به آمریکا و کارخونه‌ها رو بسازه در داخل تشویق کنه، این کارا، مجموعه اینا اون وقت توی تمام این سالهای گذشته باعث میشه که در آمریکا یک تغییرات محسوسی هم اون وقت صورت بگیره. از یک طرف خب تمام اون به اصطلاح برنامه‌های مالیاتی به ضرر توده به اصطلاح کارگر و زحمتکش و اینا و به نفع سرمایه‌داران، خب باعث میشه که بالاخره یه بخشی از اون سرمایه‌دارا در داخل هم بتونن در داخل خود آمریکا سرمایه‌گذاری بکنن. خب بعد از طرف دیگه اون ایستادگی، اون به اصطلاح چیزش در مقابل این که اون مقاومتش در مقابل این که بتونه به اصطلاح چیزای صنعتی رو برگردونه به داخل آمریکا، این باعث میشه که تو خود آمریکا اون وقت حقیقتا تکونای جدی به وجود میاد. یعنی این تکونای جدی یعنی نتایج جدی به وجود میاد. این نتایج جدی اینجوریه که توی آمارا هم هست و تو مقالاتی در سایت خودمون هم هست و اینا. این نتایج اینجوریه که اون وقت ما یک وضعیت رو میبینیم، بهبود اقتصادی رو میبینیم نسبت به دوره اوباما. یه بهبود اقتصادی نسبی رو ما میبینیم توی شاخصهایی از قبیل کاهش بیکاری، حتی کاهش بیکاری در میان رنگین پوستان. یعنی این شاخصها رو ما میبینیم که این شاخصها اتفاق میفته تو دوره ترامپ. طوری که چیه؟ طوری که خیلی از مثلا همون رسانه‌های مثلا بورژوایی مال بورژوازی ترانس‌آتلانتیک، جناح مقابل و این حرفاش یا لیبرال، از این نقطه نظر اون وقت تداوم بخشی از سیاست‌های ترامپ رو حتی لازم هم میدونن. ولی که میگن آقا نمیشه، ما بدون اینها نمیشه. گفتم حتی تو همین عرصه هم این بحثات از دوره اوباما شروع شده بود، فقط ترامپ این رو با قاطعیت بیشتری ادامه داد. خب این از یک نقطه نظر، خب این پایگاه رو داره، درست. از یک نقطه نظر دیگه اون وقت از نقطه نظر ایدئولوژیک جدال بین این دو جریان به مرور تبدیل میشه به یک جدال ایدئولوژیک تعیین کننده. تو این جدال ایدئولوژیک تعیین کننده اون وقت از جانب دموکرات ها، از جانب این جریان لیبرال، خب مسائلی مربوط به اصطلاح مسئله راسیسم و جندر پالیسی و سیاست رنگین کمانی، اینا تو مرکز به اصطلاح قرار میگیره. با این تون که طرف مقابل که ترامپ باشه، یک دولت در واقع فاشیستی رو، یعنی ترامپ فاشیسته و حالا اگر مستقیما خودش رو به عنوان فاشیستم توی چیزای رسمی خطاب نکنن، ولی جهتگیری اینه که این ترامپ داره دیکتاتوری به وجود میاره، فاشیسته و غیره و غیره. یعنی یک کمپین سنگین اینجوری آغاز میشه برای اینکه این پدیده ترامپیسم نابود بشه و بره فکر کارش. در واقع به نوعی میشه گفت از این نقطه نظر، فقط از این نقطه نظر، ترامپ تو موقعیتی قرار میگیره شبیه موقعیتی که احمد نژاد تو ایران داشت. یعنی بعد از در مورد احمدی نژاد اینجوری بود که بعد از یکی دو سال اول دوره اولش بعدش این کمپین شروع شده بود و که رسید به سال 88. یعنی اینکه به راحتی بحث بر سر این بود که آقا هر چی که شما بگید بر علیه احمدی نژاد مطرح شد، از خرافاتی بودن و همه اینا تا شدیدترین توهینایی که به آدمای دور و بر احمدی نژاد هم میشد و این حرفا تا به خود احمدی نژاد، همه اینا مطرح بود. این همون وضعیت یا مشابه همون وضعیت در مورد ترامپ بود. یعنی یک کمپین سنگین شبانه روزی به خصوص روی قضیه روسیه و روی قضیه فاشیسم که فاشیست و این جریان اصلا فاشیستی و دولت داره میره دولت اینجوری بشه و این حرفا. خب از یک سال قبل، از یعنی برگردیم به خود بس این روند انتخابات، از یک سال قبل هم تبلیغات انتخاباتی وسیعاً به در واقع با جهتگیری روشن توی تمام کلان رسانه‌ها تقریبا بدون استثنا علیه ترامپ آغاز شده بود. یعنی تو عرصه‌های مختلف مثلا چه جوری بود؟ از رأی گیری ها، از همه پرسی ها بگیریم که از شما از یک سال قبل، یک سال خورده ای قبل از انتخابات، وقتی به همه پرسی های بونگ های مختلف همه پرسی نگاه میکنید، همشون تقریبا بدون استثنا فقط در مواردی یک استثناء هست که اونم الان اشاره میکنم، همشون بدون استثناء پیشتازی ترامپ، پیشتازی بایدن رو با 17%، 18% تا حتی 18% حتی در این پارس یک سال قبل همش 17-18% این توی این همه پرسیا پیشتاز بود بایدن در مقابل ترامپ، به غیر از یک مورد. حتی این پیشتازی حتی در دورهایی که وضع اقتصادی قبل از بحران کرونا، ترامپ هم داشت میگفت، مرتب داشت میومد و افتخار میکرد به اینکه من بیکاری رو اینقدر آوردم پایین، من بورس رو ببینید چقدر داره میره بالا، من این کارو کردم. بعد حتی تو اون دوره همه پرسی ها همین نتایجی نشون میدن، 15%، 12% و غیره و غیره، که کاملا معلوم بود یه جنگ روانی سنگینه بر علی ترامپ، یعنی برای در چارچوب انتخابات. خب این یه طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه اون وقت چیه؟ طرف دیگه قضیه اینه که این جنگ با کرونا، خب با بحران کرونا قضیه روشن میشه، روشن میشه که الان تمرکز به اصطلاح تبلیغات و پروپاگاندا اینا میره روی شخص ترامپ. تو خواه شخص ترامپ هم آدمیه که به اندازه کافی مثلا جا برای حمله باز میذاره، نشون خودش با رفتارهای خودش اینا این کارو میکنه، بالاخره با اون حماقتایی هم که داره اینا، ولی تمرکز تبلیغات رو این قرار میگیره که آه این 200,000، 100,000، این 200,000 هر چقدر که کشته شدن، همه اینها اصلا کار خود ترامپه. ما در مورد بحران کرونا و اینکه آمریکا چرا این واکنش در آمریکا شکل گرفت و این حرفا، بحث جداگانی رو لازم داریم، چون خودش یه بحث بسیار بسیار مهمیه که قبلا ما کوتاه اشاره داشتیم در مورد اینکه این رابطه کرونا با سرمایه‌داری چیه و آگاهی چیه و این حرفا، که چرا این جوامع سرمایه‌داری دارن اینجوری واکنش نشون میدن. این بحث مفصلیه که جداگانه باید بهش پرداخت. اما تو تبلیغات دموکرات‌ها، تو تبلیغات دموکرات‌ها، و البته این تبلیغات فقط هم در آمریکا نبود، در تمام کشورهایی که این بورژوازی ترانس آتلانتیک در رأس قدرت قرار داشت و رسانه‌های به اصطلاح بورژوازی ترانس آتلانتیک، از اروپا و هر نقطه‌ای از دنیا شما بگیرید، همین تبلیغات داره صورت می‌گیره که ترامپ، همه اینا اصلا کار ترامپ، اینکه خود اصلا ساختارهای ایالتی، تأثیر نقشه ایالت‌ها، تأثیر نمیدونم مواردی بوده، مثلا فرض کنید ارتش بیمارستان ساخته توی نیویورک، که اصلا بیمارستانی که ارتش به دستور ترامپ ساخته تو نیویورک اصلا بیمار نفرستادن براش، یعنی اچی موارد اینجوری هم بوده که اصلا اینا اصلا نقشی بازی نمی‌کنه توی تبلیغات. ترامپ مسئول قتل 150,000، 200,000 آدمه. سیاست ترامپ هم به اندازه کافی این چیزو داد، این به اصطلاح بگم زمینه رو برای حمله به دست میداد. بنابراین خب همین این باز همین اینا میشه گفت که اوکی بسیار خوب، همینا چارچوبای مبارزه است دیگه، مبارزه بالاخره طرف مقابلم داره، لااقل تا مدتی قبل فاکس نیوز پشتش بود و خب حالا اون ابزارش کمتر بود، یکی ها ابزارش بیشتر بودن دیگه، اوکی بسیار خوب، صحبت به قول انگلیسی ها، خب که چی؟ اوکی اینا قدرتشون بیشتر بود، بردن. میشه اینجوری هم نگاه کرد، میشه اینجوری نگاه کرد، آره میشه اینجوری نگاه کرد. اما یه امایی هست این وسط، صرف نظر از اینکه رسانه ها چه کردن چه نکردن، که این میگم جزئی از بازی است و یه چیزی طبیعی است، اتفاقات دیگه هم افتاد که این اتفاقات دیگه اون وقت خارج از این قواعد بازیه، خارج از این قواعد بازی بوده و هست. خب تا اینجا مسئله خیلی عادیه، بالاخره شما رسانه‌هایی رو داری و داری می‌جنگی و بعد آمار می‌کنی، آمار می‌سازی، هر چیزی اینا هست. منتها مسئله اساسی اینه که در واقع تو این جنگ قدرت که من اسمشو میذارم واقعا جنگ قدرت، این موازی انتخاباتی نبود به یه معنایی. خب تو این جنگ قدرت خب طرف مقابل هم بالاخره ابزارهای خودشو داره. خب یعنی همونقدر که شما داری سعی میکنی به عنوان یه جریان رسانه‌ای و این حرفا میتونی طرف، یعنی طرف مقابل بی اعتبار کنی، طرف مقابل هم با روش‌های خودش، روش‌هایی که در واقع میشه گفت ویژه خود ترامپ هم هست، سعی میکنه مقابله کنه. از جمله روشایی که مقابله میکنه، شما فرض کنید از همون سال قبل اعلام میکنه که آقا اصلا من انتخابات برنده ام. خب مثلا معلومه که من برنده هستم، چیز دیگه ای نیست غیر از این نیست. این نکته رو فقط تو بحثم یادم رفته بود مطرح کنم و اینا، توی رابطه با اون آمارها و این حرفا. فقط یک مؤسسه آمارگیری در مواردی اون وقت نشون میداد که ترامپ جلوه و اون مؤسسه آمارگیری مؤسسه به اسم، یا مؤسسه همه پرسی آمارگیری که همه پرسی اسم مؤسسه به اسم راسموسن. اهمیت این قضیه چرا جالبه؟ چون این راسموسن تنها مؤسسه همه پرسی در سال 2016 پیش بینی کرده بود پیروزی ترامپ رو. یعنی نتایج همه پرسی اون به نتایج مثلا واقعی انتخابات نزدیکتر از همه اونای دیگه بود و پیروزی ترامپ رو در واقع پیش بینی کرده بود. خب این مؤسسه تنها مؤسسه‌ای بود که در موارد معینی اون وقت ترامپ رو توی این نظرسنجی‌ها پیشتاز نشون میداد. اما خب تا اینجا گفتیم بالاخره این جنگ دو طرف دارن میبرن جلو و خب ابزارهای با همین ابزارهایی که بوده و حالا مشروعیت و غیر مشروعیتش همه اینا تو اون چارچوب، هنوز تو چارچوب قواعد بازیه. اما دموکرات ها اون وقت دست به، یعنی ایالت های دموکرات اون وقت دست به چیزهای دیگه ای میزنن. این رو خب ما یکی از دعوایی که مثلا اساس قضیه بود این بود که آیا رأی‌گیری پستی باید به اصطلاح وسعت پیدا بکنه یا وسعت پیدا نکنه و نحوه شمارش آرا چجوری باشه و غیره و غیره. اینجا اون وقت یه سری چیزا صورت میگیره که این رو اون اسکات ریتر خودش هم یه چیزه، یه چپ در واقع لیبراله، خب یعنی چیز نیست، یکی از این چپ‌های لیبراله که زمانی به اصطلاح بازرس تسلیحات از جانب به اصطلاح سازمان ملل اینا، بازرس تسلیحات عراق بود برای به اصطلاح اون سلاح‌های کشتار جمعی و این حرفا، که بعداً اون وقت جزء به صف در واقع مخالفین سیاست‌های به اصطلاح جنگ طلبانه آمریکا پیوست، به این علت که خودش توی اونجا رفته بود و دیده بود که چنین سلاح‌های کشتار جمعی وجود نداره. و حالا کاری به این نداریم که همین بایدن اون وقت اون دوره به اصطلاح توی سنا اون جلسه هیرینگ سنا رو برای همین اسکات ریتر که قرار بود بره اونجا گزارش بده اونو لغوش میکنن و قضایای عراق با همون سمتی میره که جنگ و این حرفا که اینا رو میشناسیم و میدونیم اینا. اسکات ریتر توی بحثی که مطرح میکنه، بحث بسیار اساسی رو مطرح میکنه از زاویه به اصطلاح مشروعیت دموکراسی، و این بحث رو مطرح میکنه که بحث درستی هم هست تو اون چارچوب به اصطلاح بورژوازی، تو چارچوب بورژوایی یه بحث بسیار معقول درستیه. میگه آقا انتخابات اون جاییه که یه شهروند باید مشارکت کنه و در سرنوشت خودش مشارکت کنه و این یه به اصطلاح مشارکت پرواکتیو باید باشه. پرواکتیو یعنی که خود شهروند باید قدم رنجه بفرماید، بره به چیز، بره به مثلا سندپای صندوق رأی‌گیری و رأی خودش اونجا باید بده. این روالشه. میگه ما تو افغانستان تاکید داشتیم روی این که حتما میبایستی انتخابات برگزار بشه. در افغانستانی که جماعت میرفتن بمب مینداختن توی محلای صندوقای رأی‌گیری اینا، ما پافشاری میکردیم روی این و افغان ها میرفتن توی صندوقای رأی‌گیری، اونجا حتی بعضیشون کشتن میشدن بخاطر این بمبگذاری ها و این حرفا. مال طالبانوی حرفا، ولی میرفتن و ما پافشاری میکردیم روی این، برای که میگیم مهمه این برای مشروعیت یک دموکراسی. و دموکرات ها وقت میان همین نکته رو عوضش میکنن، پافشاری میکنن روی این که چیه، نخیر میبایستی رأی پستی در اختیار همگان قرار بگیره، هر چقدر وسیع‌تر بهتر، برای چی؟ به خاطر کرونا. یعنی قضیه کرونا رو بهانه میکنن، که همین اسکات ریتر هم در واقع در پاسخ این مسئله میگه شما اکثر اوقات در اکثر زمان وقتتون رو بیرون از خونه هستید، چجوری شما میگید که آقا یه روز انتخابات رو ما نمیخوایم بریم پای صندوق انتخابات؟ و ایالت های دموکرات اون وقت میان و این رأی های پستی رو، فرمای رأی پستی رو وسیعا برای همه میفرستن. بعضی از این ایالت ها، بعضی هاشون حتی تصمیم میگیرن، کمیسیون های انتخابات ایالت ها تصمیم میگیرن که این رأی های پستی میبایستی بعد از خوندن آرای به اصطلاح رأی های حضوری بعد از اون باید خونده بشه. و باز اینجا هم اسکات ریتر این یه چیز خیلی نکته بسیار مهم میره در رابطه با مشروعیت انتخابات میگه، در دموکراسی به طور کلی میگه مشروعیت انتخابات در دموکراسی به طور کلی اینه که جماعت میرن در یک روز معینی رأی میدن و همون روز روشن میشه نتیجهش، یا روز بعدش نتیجهش روشن میشه. اینجوری میگه من جماعت احساس میکنن که مشارکت کردن توی سیستم خودشون. حکمی که اون وقت این میده، حکم بسیار جالبی از شنیدنش از زبان یک همچین آدمی که ترامپیست هم نیست و اتفاقا معتقده که تقلب در مقیاس وسیع صورت نگرفته، میگه من فکر نمی کنم صورت گرفته باشه همچین چیزی و فکر می کنم بایدن برنده شده و بهترم هست که ترامپ کوتاه بیاد و اینو ما روش آمریکایی درست اینه و غیره و اینا. اما در رابطه با خود این از مسئله میگه که کاری که این کمیسیون های انتخاباتی کردن خودکشی بوده، یعنی اینقدر براش اهمیت داره به عنوان چیزی که مشروعیت کل این نظام انتخابات و در واقع دموکراسی میره زیر سوال. و خیلی راحته دیگه، میگه طرف مقابل وقتی این مشروعیت زیر سوال ببره و بهانه هم داره برای اینکه اینو زیر سوال ببره. بنابراین این یه طرف قضیه است که اون وقت شما اینجا میبینید که این مبارزه تو این جنگ قدرت دیگه همون ابزارهای کلاسیک سنتی فقط نیست، ابزارهای از این قبیل هم هست. پیش فرض مثلا قضیه چجوریه؟ پیش فرض قضیه اینه تو از نقطه نظر سیاسی، از نقطه نظر ایدئولوژیک، جریان ترامپ، ترامپیسم باید شکست بخوره، یعنی ترامپیسم باید شکست بخوره و نتونه بلند شه. این نیازمند یه پیروزی چشمگیره، یعنی دموکرات ها موقعی میتونستن بگن، ادعا رو بکنن که آقا ما پدیده ترامپیسم رو زدیم، داغون کردیم، و این موقعی میتونست باشه که این با یه اکثریت بسیار بالای انتخاب شده باشه بایدن و برنده انتخابات شده باشه. اتفاقی که توی شب انتخابات میفته اینه که یه همچین واقعی پیش نمیاد، یعنی یه همچین چیزی اتفاق نمیفته. شب انتخابات این آمارها و به اصطلاح استاتستیک هایی که هست، نمودارهای استاتستیکی که هست، نشون میده که تو شب انتخابات یک ناهنجاری هایی پیش میاد که این ناهنجاری ها تو آمار رسمی که منتشر میشه هم خودشون نشون میده. حتی ناهنجاری ها چجوری اون وقت؟ این ناهنجاری ها اینجوری که شما تو شب انتخابات میبینید که توزیع آرا، نمودارهایی هست که این نمودارها رو میتونیم مشاهده کنیم، مثلا در ویسکانسین یا در مینسوتا یا حتی در ایالت های دیگه، تمام خیلی از این ایالت ها به خصوص اون سوینگ استیت ها این نمودارا هست. شما اونجا میبینید که به اصطلاح پراکندگی آرا، آرایی که حضوری، خب اول شب آرای حضوری پراکندگیش معلومه، بعضی ها بالاست بعضی ها پایینه، یعنی نسبت دموکرات بالاست نسبت رپوبلیکن پایینه، بعضی ها رپوبلیکن بیشترن خب دموکرات کمتره. این پراکندگی ها از نواحی مختلف حوزه‌های مختلف رای گیری اینا کاملا طبیعیه. منتها چیزی که هست توی بخصوص توی چیز ویسکانسین، که نمودار ویسکانسین، نمودار جای دیگه هم هست، سوینگ استیت های دیگه هم هست، تو نمودار ویسکانسین اون وقت این خودشو خیلی قشنگ نشون میده، اینه که یه دفعه میبینی شما ساعت 4 صبح شما میبینی که در نمودار میبینی که یک دفعه نسبت آرای دموکرات وحشتناک بالاست. یک دفعه 4 صبح، یعنی تمام این مثلا چیزایی که تو چیز بوده توی اون پراکندگی‌های مثلا آماری که هست، همه اینا بالاخره به درجه نشون میده که روند سمت دموکرات‌هاست و غیره و اینا، یا به سمت جمهوری‌خواه‌هاست و غیره. یک دفعه ساعت 4 صبح شما می‌بینی یک نقطه اینو می اون بالای نمودار که نشون میده که اینجا اصلا یه آنومالیه، یه چیز غیر عادیه. خب اینا چیزاییه که همه اینا میتونه طبیعی باشه، میتونه طبیعی باشه، ولی فکت اینه که شب انتخابات وضعیت به خصوص توی دوره‌ای که به صورت همه پرسی، یعنی این شمارش‌ها داره صورت میگیره، نیمه شب به اصطلاح انتخابات وضعیت طوریه که خیلی از ترامپ که ترامپیا و اینا هم میگن ما برنده شدیم، و خیلی از به اصطلاح کسایی که اون طرف اردوی مقابل هستن از این ترس و وحشت دارن که نکنه اونجا واقعا داره این ترامپ برنده میشه. این وضعیتی که اونجا هست، بنابراین در این وضعیت معین اون وقت، در این وضعیت معین سوال اون وقت این پیش میاد که آیا واقعا تقلب صورت گرفته، تقلب صورت نگرفته، چی شده، چه اتفاق افتاده؟ در این وضعیت معینی که این تعادل شکنندگیه، بسیار بسیار طبیعی است که اقداماتی صورت میگیره برای جلوگیری از پیشگیری پیروزی ترامپ. بسیار یعنی این طبیعی ترین چیزیه که میتونه انتظارش آدم میتونه داشته باشه. خب اینا تا حدی که به رأی‌گیری به اصطلاح پستی و رأی‌گیری‌های یعنی به این چیزا مربوطه. به این اضافه میشه چیزی که بعداً جمهوری خواهان به عنوان تو مسئله سافت‌ویر و به اصطلاح دامینیون و این حرفا مطرح میکنن و ادعای اینو میکنن که الان هم قضیه در سطح دادگاه و این حرفاست که شکایت کشی و این حرفاست که ادامه داره این مبارزه. ادامه میکنن که بله سیستم مثلا دامینیون یه همچین آرای رو میلیونی جابجا کرده. خب آیا یه همچین اتفاق افتاده؟ اولا من این توضیح بدم که این برخلاف مثلا تصور دیدم این ور اون ور جایی کسایی میگن که دموکرات ها مثلا این سیستم رای گیری چیز رو آوردن، سیستم رای گیری مثلا کامپیوتری رو، سافت ور و این حرفا رو، برخلاف این تصور نه، این اینطوری نبوده. این اقدام مشترک جمهوری خواه و دموکرات ها بوده در سال 2000، این تصمیم مشترک گرفتند و سیستم مثلا رای گیری الکترونیک رو انداختن. اما مسئله اینه که خود این سیستم رأی‌گیری الکترونیک از جانب برخی از خود نمایندگان دموکرات، یعنی سناتورهای دموکرات و این حرفا، قبلا خودش مورد اعتراض قرار گرفته. در مواردی مورد اعتراض قرار گرفته، مثلا مورد دالاس که آقا اینا میگفتن که این قابل اعتماد نیست و جابجایی رأی توش صورت میگیره. یه همچین چیزایی بوده، همچین نمونهایی بوده که اون خانم امیکولو بوچار و اینا اون دوره اعتراض داشتن به این قضیه. فکت اینه که از نقطه نظر به اصطلاح تکنیکی، از نقطه نظر تکنیکی دستکاری توی آرای الکترونیک کامپیوتری بسیار بسیار ساده تره، به مراتب ساده تره تا فرض کنید خوندن رأی که رو کاغذ نوشته شده باشه و جابجا کردن اون رأی که رو کاغذ نوشته شده باشه. رأی رو کاغذ رو شما میتونی هر لحظه میتونی کنترل بکنی، هر مرجعی میتونه کنترل بکنه به راحتی، یعنی خیلی راحت تر میتونه کنترل بکنه. بالاخره قابل اعتماد ترین رأی و بی خودم نیست که تو کشور اروپایی همه اینو هنوز نگه داشتن، یعنی رأی حضوری و چیز. خب اینو بگم که برخلاف بازم برخلاف مثل چیز، دامینیون تنها سافت‌وری نیست که برای سیستم رأی‌گیری استفاده میشه، یه سافت‌ور دیگه هم هست که به اسم BS&S هست که اتفاقا اون وقت تحت کنترل جمهوری خواهانه، در حالی که دامینیون کسایی که به اصطلاح چیزن اینا جزء در واقع نزدیکن به دموکرات‌ها و به هیلاری کلینتون. خب اینجا دقیقا تو همین نقطه هم هست که الان کمپین ترامپ در واقع داره تلاش میکنه به اینکه ثابت بکنه که در این قضیه اون وقت این تقلب ها صورت گرفته و اینا. خب از نقطه نظر میگم از نقطه نظر به اصطلاح میزان رأی و اینا، ما هیچ وقت ما نمیتونیم حقیقت رو بدونیم چی هست چی نیست، چه کسی به چه میزان رأی آورده. فقط از نقطه نظر تحلیلی میشه صحبت کرد در موردش که قضیه چی شده، چی میتونه شده باشه، چی میتونه نشده باشه. بالاخره پیدا کردن حقیقت توی این قضیه بسیار بسیار دشوار و اگر نگیم غیر ممکنه، برای اینکه طرفین با قدرت تمام دارن به اصطلاح سعی میکنن که حقایق فکت‌ها رو اونجوری که خودشون میخوان معرفی کنن به جهانیان. اما مسئله اساسی اینه، ترامپ خب میتونست این قضیه رو سکوت کنه در موردش و بپذیره و قضیه حل بشه بره پی کارش. اگر یه همچین کاری صورت میگرفت باز تکلیف تموم بود، یعنی تکلیف ترامپیسم تموم میشد و قضیه حل میشد میرفت پی کارش. اما این که ایستاد و گفت که من این رو به رسمیت نمیشناسم و نخواهم شناخت و هیچ وقت به رسمیت نخواهم شناخت، این در واقع اون پایه اجتماعی رو بسیج میکنه، بسیج کرده، و اون پایه اجتماعی هیچ وقت مشروعیت دولت بایدن رو به رسمیت نخواهد شناخت، همونطوری که پایه اجتماعی هیلاری کلینتون هیچ وقت مشروعیت دولت ترامپ رو به رسمیت نشناخت. یعنی این معضلیه که الان جامعه آمریکا باش روبروه. یعنی مقدمتا بگیم هر دولتی در آینده سر کار باشه 20 ژانویه هر کدومشون برن توی کاخ سفید، با این مشکل پایه‌ای مواجه هستن که نصف جامعه مشروعیت این رئیس جمهور رو به رسمیت نمیشناسه. و اینکه این چه عواقبی داره این رو ما توی 88 توی ایران و بعدش دیدیم. خب که وقتی یه بخشی از جامعه، اونم تازه بخش در ایران، در مورد ایران بخش الیت جامعه بود، مشروعیت دولت رو به رسمیت نشناسه، چه اتفاقی میفته و اون دولت در واقع فلج میشه. خب اینا همه بستگی به این داره که اون وقت پایه اجتماعی ترامپ روز به اصطلاح بعد از اعلام رسمی همه قضایا و نتایج و همه حرفا تازه واکنش غیر قابل انتظاری نشون نده. یعنی مثلا فرض کنه نریزه تو خیابون، و با توجه به فضایی که توی یک سال گذشته پیش اومده، این چیزی که به هیچ وجه نمیشه به اصطلاح فکر کرد که نخیر این اتفاق نخواهد افتاد، چه بسا این اتفاق بیفته. یعنی چه بسا بعد از اگر ترامپ برنده بشه، اگر بایدن برنده بشه، اگر ترامپ برنده بشه خب خیلی روشنه. یعنی اگر ترامپ به هر نحوی این دادگاه‌هایی که به اصطلاح دارن بررسی میکنن تا برسه به سوپریم کورت یا همون حالت کیسی که توی کنگره، مثلا کنگره بخواد تصمیم بگیره با اکثریت جمهوری خواهش بخواد مثلا فرض کنید ترامپ رو رئیس جمهور بکنه، در هر صورت مقاومتی که توی این مدت اخیر از جانب بلک لایفز ماتر رو بله این به اصطلاح جریان چپ حزب دموکرات، مقاومت میلیتانتی که توی جامعه شکل گرفته و از دست دادن به خشونت هم هیچ ابایی هم نداره، اونها به هر صورت این کارو خواهند کرد. یعنی اونها پیروزی ترامپ رو به رسمیت نخواهند شناخت به هیچ قیمتی. 2016 که ترامپ فاقد همین این امکانات بود، اونا به رسمیت نشناختن و گفتن که آقا روسا هک کرده بودن کامپیوتر ما رو. امسال دیگه روسا خبری نیست، اینتلیجنس سرویس ها همه گفتن که بله امسال اینا کاری نداشتن به انتخابات ما. ولی اگر دادگاه قرار باشه این کارو بکنه قطعا اونا بسیج خواهند شد. در طرف مقابل معلوم نیست یه همچی اتفاقی میفته یا نمیفته. خب بنابراین این وضعیتی که الان ما باش مواجه هستیم، یعنی رئیس جمهور بعدی آمریکا هر کسی باشه رئیس جمهوری خواهد بود ضعیف به این خاطر که به همون نسبت که ترامپ ضعیف بود. ضعف ترامپ رو ما کجا دیدیم؟ ضعف ترامپ رو ما اینجا دیدیم. اون فشار سنگینی که اومد به ترامپ سر راشیا گیت و سر اینکه شما نوکر پوتینی و غیره و این حرفا، اون فشار سنگین اون وقت باعث شد که ترامپ در مقابل اون فشار هر چی بیشتر خم بشه. یعنی در واقع به یه معنایی میشه گفت ترامپ حتی در از همون اولین روزهای حکومتش با برکناری این جنرال فلین، با کنار گذاشتن جنرال فلین، با هم تو همون نشون داد که اهل مقاومت اینطوری نیست که تو لحظاتی که به اصطلاح قضیه فشار خیلی سنگین میشه این به عنوان مثل یه رهبر به اصطلاح مقاوم بیسته و تا تای خط بره. نه اینطوری نیست، مثل یه بیزنسمن، مثل یه بیزنسمن یه جایی اون وقت چیه تصمیماتی میگیره که این تصمیماتی تصمیماتی رهبر سیاسی نیست، نمیتونه باشه، ولی میگیره برای اینکه کاراکتر این تیپیه دیگه. این کاراکتر در قضیه روسیه اون وقت معلوم شد که این فشارها باعث شد که چیه، باعث شد که ترامپ برای اینکه نشون بده که چیه، نشون بده که من خیلی هم سختگیرم نسبت به روسیه، تحریم‌های خیلی بیشتری رو اعمال کرد. از تو قضیه اسکریپال افتخار ترامپ این بود که بیشترین تعداد دیپلمات روسی رو ما اخراج کردیم از میان همه کشورهای دیگه. این افتخار ترامپ بود. یعنی کسی که اومده بود با این چیز اومده بود، با این اصلا طرح و نقشه اومده بود که بره و رابطه با روسیه رو بهبود ببخشه برای اینکه بتونه در مقابل چین بیسته، اون وقت خودش تو این موقعیت قرار میگیره در رابطه با به اصطلاح روسیه. البته در رابطه با روسیه سر اون قضیه به اصطلاح نورد استریم 2 یک فاکتور دیگه هم هست و جدالی که بر سر نورد استریم 2 رافتاده اونجا یه فاکتور ویژه اقتصادی هم هست. بالاخره ترامپ میخواد که گاز روسیه رو از اروپا قطع کنه و گاز آمریکا رو جایگزینش کنه. خب این قابل فهمه، یعنی کاملا روشن قابل فهمه، هم از اروپا اون وقت پول بیشتری میگیره و همون مانع نزدیکی اون روس به آلمان و روسیه میشه. نزدیکی آلمان و روسیه فرقی هم نمیکنه، شما هر کی رئیس جمهور آمریکا باشه جز چیزاییه که باید جلوشو بگیرن اینا. اما از این که بگذاریم، بقیه موارد، تو بقیه موارد شما می‌بینید که وارد یه تحریمایی میشه که اصلا این تحریم‌ها اصلا تو برنامه‌اش نبوده. چرا؟ چون تحت فشار کمپین راشیا گیت طرف مقابل بود، کمپین شبان‌روزی راشیا گیت. خب حالا برگردیم بگی که بالاخره خب اگر این جوریه چرا؟ اولا دو تا سوال باید جواب داد. یکی این که بالاخره پیروزی این یا پیروزی اون، یعنی ابقای ترامپ یا ابقای به اصطلاح بایدن چه تأثیراتی خواهد گذاشت؟ یعنی واقعا از زاویه کمونیستی بخوایم نگاه بکنیم کدومش چه تأثیراتی میذاره رو وارزی طبقاتی، چه جوریه، چه در داخل آمریکا چه در بیرون نسبت به خارج. مقدمتا این رو بگم، سیاست خارجی تو اینجا برای ارزیابی به اصطلاح تأثیرات وقایع بسیار بسیار تعیین کننده است. به این علت روشن که آمریکا دولت مثلا فرض کنید یه دولت کوچولوی نمیدونم توی یه گوشه اروپا یا گوشه آسیا یا آفریقا نیست. آمریکا قدرتیه که در تمام جهان حضور نظامی داره و دلارش در واقع مثل خونیه که تو رگهای اقتصاد جهانی در جریانه. بنابراین اینکه چه کسی به اصطلاح رئیس جمهور آمریکا باشه و چه سیاست خارجی رو در پیش بگیره، این خیلی مهمه و خیلی تعیین کننده است. خب یعنی چی این خیلی مهم و خیلی تعیین کننده است؟ بذارید اینجا اون وقت اختلاف بین این دوتا رو ما روشن کنیم. بالاخره یک طرف قضیه شعارش این بود از سال 2016 Make America Great Again. یکی از به اصطلاح یک مؤلفی که فکر میکنم توی مینترس بود یا کجا بود چیز خیلی خوبی نوشته بود و نوشته بود این بود که این شعار چیز بود، شعار ترامپ این بود Make America Great Again. شعار بایدن اون وقت چه خواهد بود؟ Make American Empire Great Again. یعنی که امپراتوری آمریکا رو دوباره بزرگ کنیم. از این نقطه نظر اون وقت خب خیلی روشنه که سیاست به اصطلاح بایدن چه خواهد بود. کابینه‌ای که داره انتخاب میکنه، خب اینا به اندازه کافی توی رسانه ها اینا هست، میشه دید دیگه. خب همشون ایدئولوگای جنگ بودن و طراحان جنگ بودن و مدافعان به اصطلاح جنگ ها بودن. خب این یه طرف قضیه است. منتها خود به اصطلاح ادعای بایدن هم که آمریکا به اصطلاح بعد از روی کار آمدن من برای رهبری جهان آماده خواهد شد، خود این ادعا هم بنده کافی داره نشون میده. استقبال وسیع، یعنی کاری که چیه؟ کاری که توی اروپا و اینا دارن میکنن، استقبال وسیع اروپا و بورژوازی ترانس آتلانتیک تو همه جا از پیروزی ترامپ، از پیروزی بایدن نشون میده، یا از اعلام پیروزی بایدن. چون حقیقت امر اینه که هنوز این پیروزی رسمی نیست، یعنی از این نقطه نظر تنها دولتی که داره در واقع دخالت نمی‌کنه توی انتخابات آمریکا روسیه است. خب که گفته، اعلام کرده، گفته آقا جان ما منتظر نتیجه رسمی هستیم دیگه، شما هنوز نتیجه رسمیتون که معلوم نیست که، بنابراین من به چی رو تبریک بگم؟ اما اعلام اون پیروزی رسمی 4 روز بعد از انتخابات، خود اون اعلام پیروزی رسمی 4 روز بعد از انتخابات، با اینکه خود بایدن هم قبلا گفته بود که تا زمانی که رسمی اعلام نشده من اعلام نمی کنم این پیروزی رو، ولی با همه این احوالات اعلام میکنه پیروزی خودشو و پشت سر اعلامش تمام به اصطلاح این رسانه‌های ترانس آتلانتیک و کشورهای ترانس آتلانتیک و اروپایی و غیر و این حرفا تمامشون با قدرت تمام میرن پشتش. خود این اون وقت جزی از اون مبارزه جنگ قدرتی که در جریان بین این دو جریان بزرگ اجتماعی که به هیچ وجه محدود به آمریکا فقط نیست. خب بنابراین خیلی روشنه سیاست بایدن از این نقطه نظر کاملا روشنه چه خواهد بود: تقویت پیمان ترانس آتلانتیک، یعنی تمام اون به اصطلاح متحدین قدیمی ناتو، بعد همراه با فشار همزمان به روسیه و به چین. یعنی در این تردیدی نیست که بایدن شیفته، یعنی کابینه بایدن شیفته به چین رو انجام خواهد داد، یعنی همون شیفت آسیایی که به اصطلاح اوباما شروع کرده بود، یعنی در واقع طرح کلینتون بود و اوباما شروع کرده بود، بایدن ادامه خواهد داد در رابطه با روسیه هم به همین ترتیب. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در صورت پیروزی بایدن باید انتظار اینو داشته باشیم که تشنج بین‌المللی بیشتر خواهد شد و نه کمتر. تشنج بین اروپا و آمریکا کمتر خواهد شد، ولی تشنج بین‌المللی بیشتر خواهد شد و نه کمتر. این از این نقطه نظر. از نقطه نظر سیاست داخلی، خب اینجا اون وقت یه مؤلفه‌ای هست که جالبه. خب گفتم که این تبلیغات مثلا این کلان رسانه‌ها و حزب دموکرات و اینا ترامپ رو به عنوان فاشیست معرفی میکنه، اما حقیقت هم ماجرایی نیست. حقیقت ماجرایی نیست و شما در وجود ترامپ بیشتر از اون چیزی که با یه رهبر فاشیست روبرو باشی، به یه معنای با یه به اصطلاح فارس روبرو هستی، با یه تو مواقعی مثل یه مضحکه هست که عناصر و الیمنت هایی از یک نوع به اصطلاح پوپولیسم راست رو شما در ترامپ میبینی، ولی به خودش وقتی نگاه میکنی، به پراتیکش وقتی نگاه میکنی، میبینی این پراتیک پراتیکی جنبش فاشیستی و یه رهبر فاشیستی هم نیست. نمونه‌های بسیار خیلی روشنی از این در دسته. از جمله همین بحران کرونا. در بحران کرونا ترامپ از قضا و اتفاقاً دست به کاری نزد که یک جریان فاشیستی باید بکنه، یا یک جریان حتی غیر فاشیستی هم باشه، به درجه اقتدارگرا باشه، باید بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ترامپ میتونست از این بحران استفاده کنه، از بحران کرونا استفاده کنه و نقش دولت مرکزی رو افزایش بده. نقش دولت مرکزی رو افزایش بده یا تلاش کنه برای اینکه چیه؟ برای اینکه دولت مرکزی نقش قدرتمندتری پیدا بکنه و امور رو در دست خودش متمرکز کنه، در حالی که ترامپ این کار نکرد. برعکسش اتفاق افتاد. چیزی که سر بیشتر این انتقادها هم داره ازش صورت میگیره اینه که اصلا ول کرده. یعنی این اتفاقی بود که افتاد. این خصوصیتی رهبر فاشیست نیست. بعدش نکته بعدی، یکی از این کنسرواتیف ها اتفاقا ترامپیست هم هست خودش، که مقاله‌ای نوشته بود در مورد مرگ آمریکا، گفته آمریکا مرد. آمریکا مرد. کی مرد؟ آمریکا در روزی که، روز شنبه‌ای که طرفداران ترامپ جمع شدن تو واشنگتن، نوشته بود مرد. یادم میاد چرا وقتی طرفدارای ترامپ جمع شدن تو واشنگتن چرا مرد آمریکا؟ چون علتش هم نوشته بود خیلی ساده است. بود این همه جماعت از که شهرهای مختلف همه جمع اومدن تو اونجا جمع شدن. اونجا ترامپ میتونست به عنوان یک رهبر سیاسی ارزندام کنه. میگه ترامپ کاری رو کرد که نه لینکلن کرد، نه حتی اوباما. یه حتی اوباما هم کاری رو که ترامپ کرد نمی کرد. چه کار کرد ترامپ؟ میگه این همه جماعت از تمام جای کشور جمع شده بودن، این میتونست اونجا بره بالا سخنرانی بکنه تاریخی، که این سخنرانی در تاریخ میموند. میگه نه، با لیموزینش اومد یه دور زد، یه دست کن داد رفت گلف بازی کرد. یعنی مضحک است. شو این مضحکه رو اون وقت دارن میکننش فاشیست، معرفیش میکنن به عنوان فاشیست. به خاطر چی؟ به خاطر چون هم چهار تا چیزها رو نشون میدن، این وایت های سوپرمسیست اینا رو نشون میدن که میگن ببینید این فاشیسته. خب طرف مقابلشون وقت چی؟ طرف مقابل خیلی جالبه. ما این قضیه گلن گرینوالد رو بذاریم من یه توضیح بدم، برای که حقیقتا ما ببینیم کجا ما چه چیزایی وارونه ای داره اتفاق میفته. دو هفته قبل از سیز، قبل از انتخابات، نیویورک پست ایمیل های هانتر رو میده، هانتر بایدن رو میده بیرون. ایمیل هایی که ایمیل های خود هانتر بایدن بوده و تو اون ایمیل ها صرف نظر از چیزهای مربوط به پورنو و غیر اون حرفا، صرف نظر از این چیزها، چیزهای فراوانی راجع به نقش جو بایدن در اوکراین اون تو اومده و رشوهایی که اینا گرفتند و خود هانتر بایدن گرفته و معاملاتی که صورت داده و غیره و غیره و غیره. نیویورک پست این رو منتشر میکنه و توییتر حساب نیویورک پست رو میبنده. یعنی روشن قضیه چیه؟ فشار سنگینی میاد به نیویورک پست، یک فشار سنگین میاد به نیویورک پست، که نیویورک پست هم آخرش هم توی این قضیه چیز، تو قضیه اعلام پیروزی بایدن، اون وقت همراهی میکنه با اونای دیگه. بعد از یه مدتی اون وقت حساب نیویورک پست رو دوباره باز میکنن و غیره اینا. یک هفته قبل از انتخابات گلن گرینوالد میاد مقاله‌ای رو مینویسه در مورد ایمیل‌های هانتر بایدن. و گلن گرینوالد وقت کیه؟ گلن گرینوالد یک ژورنالیست معتبر، حالا صاحب نام هر چیزی تو چارچوب خود مناسبات اونا، ژورنالیست معتبر که برنده جایزه پولیتسر هم شده و بسیار سرشناس. ایشون از گاردین میاد بیرون، تو گاردین یک دستمزد بالایی هم داشته و حسابی تامین بوده. میاد بیرون، چند سال قبل اون نشریه اینترسپت رو درست میکنه، بنیانگذار نشریه اینترسپت. تأمین مالی نشریه اینترسپت با کی؟ با پیر اومیدیار که رئیس ایبیه، همون چیز ایرانیون اصل پیر اومیدیار هست، رئیس ایبی. تأمین مالیش میلیاردره. تأمین مالی میکنه و قولم میده، تعهد میده که من در امور روزنامه هیچ دخالتی نمیکنم. گلن گرینوالد شروع میکنه به اینکه اونجا رو پلتفرمی بکنه برای اینکه روزنامه نگار بتونه آزادانه حرفشو بزنه و تحریریه انتخاب میکنند و غیر اون حرفا، که همه بتونن آزادانه حرفشون رو بزنن. یک هفته قبل از انتخابات مقاله‌ای رو مینویسه جلن گلن گرینوالد در مورد قضیه هانتر بایدن تو خود اینترسپت. هیئت تحریریه اینترسپت یعنی همه اونای دیگه که الان اومدن هدایت تحریرن و امور جاری رو میگیرن دست خودشون، اینا مقاله گرین گرین گلن گرین والدو نمیزنن، اصلا منتشر اجازه نمیدن بهش منتشر بکنه. یارو اینترسپت رو درست کردی که به اعتبار این معروف شده، اصلا اجازه بهش نمیدن که طرف میاد بیرون از چیزی که خودش درست کرده بود، میاد بیرون و کلی امتیازات و همه اینا چیزای مالی و همه اینا رو هم از دست میده و میگه ولی من میخوام ژورنالیست باشم برای خودم بنویسم. مسئله اساسی اینه که وقتی ازش میپرسن که چرا این شبکه‌های اجتماعی این کارو میکنن و غیر اون حرفا، میگه این شبکه‌های اجتماعی اینا فیسبوک و نمیدونم توییتر و اینا نمیخوان این کارو بکنن، فشار رو خود همین ژورنالیست‌ها اینا دارن میارن بهشون، خود اینا دارن فشار میارن. یعنی ما داریم میبینیم روشن از جانب به اصطلاح همون جریان اون پایه اجتماعی و خود جریانی که تو رأس حزب دموکرات هست، خیلی روشن سیاست‌های دقیقاً اقتدارگرایانی که اینا نسبت میدن به ترامپ دقیقاً همون توسط خود اونا داره اجرا میشه. مسئول روابط عمومی یا فکر میکنم روابط عمومیه بایدن، خب اعلام میکنه مسئله رو که ما باید یه فکری به حال اینترنت بکنیم، و یه روز یا دو روز بعد یا قبلش بود نمیدونم اون مصاحبه معروف اوباما صورت میگیره که اصلا میگه اینترنت تهدیده برای ما. یعنی روشنه که قضیه به کدوم سمت داره میره، کدوم جریان داره این کارو میکنه. در مورد جریان ترامپ اینطوری نبود، برعکس اونها خواهان این بودن که چیه؟ خواهان این بودن که این پلتفرم‌ها باز باشن. این ور قضیه است که داره زورشو میزنه، تمام ابتکارشو به کار میبره که اتفاقا این آزادی‌های مدنی رو محدود کنه. این در داخل خود آمریکاست و دقیقاً همین طرف قضیه، یعنی همین جریان لیبرال اینترونشنیست یا دخالتگره که تو کشورهای به اصطلاح دیگه خیلی به راحتی با جریانات فاشیست هم همکاری کرده و به قدرتشون هم رسونده. یعنی از این نقطه نظر هم در مورد ترامپ، ما ترامپ سیاستش رو در مورد رابطه با ونزوئلا داریم که از این نقطه نظر هیچ تفاوتی با جریان به اصطلاح بایدن نداره. دقیقا اونا هم همین کار خواهند کرد و شاید مؤثرتر خواهند کرد. مش ایراد اونا به ترامپ و وقت اینه که این کارها رو نتونسته مؤثر سازمان بده و ما مؤثرتر میتونیم سازمان بدیم. کارنامه به اصطلاح تقویت و همکاری با نیروهای فاشیستور هم به اندازه کافی از کوسوو شما بگیر تا اوکراین اینا تو جیبشون دارن. یعنی این وضعیته. از یه جنبه دیگه اون وقت در رابطه با سیاست‌های داخلی اون وقت، باز اینجا اون وقت یه اختلافاتی هست، یعنی اینکه در خود داخل شکاف‌های به اصطلاح درون جامعه آمریکا، این شکاف‌ها اون وقت مهمه. چه جوریه این شکاف‌ها؟ ببینید اون چیزی که حزب دموکرات هست، حزب دموکرات یعنی توی این 20-30 سال اخیر ما بحثی رو قبلا داشتیم در مورد ائتلاف استراتژیک چپ با لیبرالیسم. این ائتلاف بعد از فروپاشی دیوار برلین و یا اردوگاه بلوک سوسیالیست و اینا، حقیقت امر اینه که این ائتلاف یه زمینه‌های یه چیزای مادی داره، یه ریشه‌های مادی داره. در جریان بحران کرونا هم ما این ائتلاف باز دیدیم که چجوری اون وقت این اختلاف شدیدتر شد. ما با یه تقسیم کاری مواجهیم توی سطح جهانی طور کلی این هست و تو ایران خودمون هم هست، تو جای دیگه هم هست و تو آمریکا اون وقت این باز کاملا چشمگیره. با یه تقسیم کار جهانی مواجه هستیم. ما بخشی از جامعه مشغول تولید ثروت مادی جامعه است، یه بخشی از جامعه و بخش به مراتب بزرگی، یعنی خیلی بزرگ، به دلیل اینکه باروری تولید خیلی بالا رفته، بخش خیلی بزرگی از جامعه اون وقت بدون اینکه مشغول تولید ثروت مادی باشه داره از مواهب ثروت مادی بخش دیگری که تولید میکنه بهره مند میشه. یعنی ما یه شکاف عمیقی داریم بین کسایی که مشغول کار یدی هن و از کارگری که تو سلاخ خونه داره به کشتار میکنه گوسفند، گاو و غیره، تا تو کارخونه داره کار میکنه، تا اون راننده‌ای که داره پیتزا دلیوری میکنه، تا همه این زنجیره. یه زنجیره خیلی بزرگی ما داریم. دقیقاً اون وقت این زنجیره، زنجیره‌ای که اگر وجود نداشته باشه، اگه کار نکنه، جامعه اصلا میخوابه. جامعه اصلا نابود میشه. این زنجیره اون وقت دقیقاً همین زنجیره است که کمترین امتیازات رو هم داره توی جامعه. و در مقابل این زنجیره، یعنی این طبقه، این طیف بزرگ، طیف خیلی بزرگی هم قرار داره که اون طیف بزرگ اون وقت از اندیویدوال های تشکیل شده که این اندیویدوال ها براشون آزادی هاشون مهمه و تقریبا همه فعالیت اجتماعیشون تو فضای مجازی و دیجیتال داره بهش میده. یعنی دقیقا اون بخشی که داره بهرمند شده از این به اصطلاح تقسیم کار اجتماعی، و این بخش اون وقت پایه اجتماعی حزب دموکراته، پایه اجتماعی حزب دموکراته که اون بخش اوربان شهری، دقت هم بکنیم میبینیم که بخش اوربان شهریه دیگه که تو شهرهای بزرگ و این حرفا اینا. خب یعنی اون بخشی که زندگیش رو با اسکایپ و با زوم و با اینا دارن میگذرونن و در خونهشون زنگ میزنه پیتزا دلیوری، اون بخش دیگه میاد پیتزا رو دلیوری میکنه، و اینی که این ور وایساده اصلا نمیدونه که اون پیتزا چجوری تولید میشه. این شکاف رو ما داریم. یعنی اون چیزی که توی زمانی صحبت این بود در درون طبقه کارگر یه اشرافیت کارگری هست که این اشرافیت کارگری باعث میشه که مثلا بقیه بخشای طبقه رو مهار کنه، کنترل کنه، سرکوب کنه یا هر چیزی همراهی کنه با بورژوازی اینا، این وضعیت الان به درجه خیلی زیادی منتقل شده به این فضای این لایه‌های اجتماعی که شکل گرفتن، و این لایه‌های اجتماعی اون وقت منفعت دارن از این وضعیت و نمیخوان این وضعیت از بین بره. تغییری که شما با وارد کردن صنعت و دوباره صنعتی کردن و بعد اصلا مطرح کردن ورکینگ کلاس وارد میکنید، جایگاه و موقعیت اجتماعی این طیف به هم می‌ریزه. این طیف وای میسه مقاومت میکنه. خب این یه طرف قضیه است. یعنی اگر پیروزی بایدن به این معناست که این مجموعه وسیع از همین طبقه متوسط، اندیویدوال های طبقه متوسط تا ایدئولوگ های لیبرال و تا همه اینا تو موقعیت مسلط خودشون تحکیم میشن و اصلا باز تولید میشن، احیا میشن، و نه فقط تو آمریکا بلکه تو همه جا. الان ما تو ایران نمونه‌های بسیار روشنش رو داریم می‌بینیم که چجوری این ورشکسته‌ها بعد از این همه سال گند و کثافت، بعد از این همه سال فقر و فلاکت و فاجعه فاقعی که به بار آوردن برای توده مردم جامعه، دوباره جون گرفتن و جون می‌گیرن و میان بالا. اینا نتایج به اصطلاح پیروزی احتمالی بایدن خواهد بود. مضاف بر این که از یه جنبه‌ای چرا از یه جنبه‌ای هم وقتی تفاوت‌هایی هم تو چی صورت می‌گیره، توی وضعیت حتی طبقه کارگر هم یه تفاوتایی به نفع طبقه کارگر هم چه بسا صورت بگیره. بالاخره 15 دلار حداقل دستمزد رو ترامپ به عنوان یه آنتی کمونیست بازار آزادی نمیره پاش، یعنی اینجوریه، اون نمیره پایین، اون میگه آقا من صنعت رو میارم، این یکی خود به خود میره بالا، من تو اون سطح حمایت میکنم میره بالا. ولی بایدن میره پاش، بایدن میره پاش. و یعنی به یه معنای اون وقت ما یه تغییراتی رو، یه بهبودهایی رو، بهبودهای جزئی رو توی سیستم بهداشتی و توی بیمه و این حرفا خواهیم داشت با یه چیز بایدن، اما بهایی که برای این به دست میاد برداخته میشه، این بها به مراتب سنگین‌تر خواهد بود از یک ریاست جمهوری یک ترامپ. جمع کنم بحث رو. خب روشنه در هر صورت، یعنی چه به اصطلاح چه بایدن رئیس جمهور بشه و چه ترامپ رئیس جمهور بشه، اولا گفتم این رئیس جمهور فاقد مشروعیت خواهد بود، نیمی از جامعه این رئیس جمهور رو قبول نخواهد داشت با این وضعیتی که پیش اومده. دیگه الان مهم نیست آیا ترامپ عقب نشینی میکنه یا نمیکنه، با این وضعیتی که پیش اومده نیمی از جامعه اون رئیس جمهور رو مشروعیتش رو به رسمیت نخواهد شناخت. یعنی دولت آتی آمریکا دولتی خواهد بود مراتب ضعیف‌تر. دو، مستقل از اینکه، صرف نظر از اینکه ترامپ یا بایدن رئیس جمهور بشه، به هر صورت یعنی هیچ کدومشون قادر به این نخواهند بود که این چرخی رو که به جریان افتاده، این چرخ رو از حرکت جلوشو بگیرن، قادر به این نخواهند بود. حقیقت اینه که نه تنها چین و روسیه، بلکه کشورهای مختلفی تو سطح جهانی، کشورهای مختلفی تو سطح جهانی دارن سر بلند میکنن. اینو شما نمیتونی جلوشو بگیری، این یه قانونمندی طبیعیه که شما سرمایه‌داری رو وقتی گسترشش میدی نمیتونی دیگه جلوی رشد سرمایه رو توی یه کشور معینی بگیری، که مگر اینکه وارد جنگ و حرفا بشی دیگه. اگر نه قانونمندی طبیعیش اینجوریه که بالاخره اون سرمایه تو اون کشور، تو اگه اون حوزه خودش خوب سازمان بده رشد میکنه، و این اتفاق داره میفته. اینطوری نیست که ما یه جهانی داشته باشیم که یه مش کشور صنعتی هستن و بقیه کشورها همه با گاری دارن این برابر میرن، نه اینطوری نیست. خب نانو تکنولوژی الان تو همه جای جهان هست، پیش تکنولوژی های پیشرفته همه جای جهان یا اکثر نقاط جهان هست، برابر این یک واقعیتی غیر قابل مثلا انکار، و این اتفاق خواهد افتاد. به این معنا خب ما وضعیتی خواهیم داشت که در مقابل این چالش ها و این مسافه ها و اینا، خب ما آمریکایی رو خواهیم داشت که این آمریکا باز هم ضعیف‌تر از پیش خواهد شد. یعنی به هر صورت این اتفاق خواهد افتاد، فقط با این تفاوت که روی کار آمدن بایدن، یعنی ریاست جمهوری بایدن، اون فشار ایدئولوژیکی رو که لیبرالیسم توی این مدت 30-40 سال اخیر وارد کرد به طبقه کارگر و توی اصطلاح گسترش هار کردن مناسبات سرمایه‌داری، این فشار لااقل برای یه دوره معینی، دوره کوتاهی اون وقت این فشار تقویت خواهد شد. این با روی کار آمدن ترامپ اتفاق نخواهد افتاد. ترامپ ممکنه خیلی ممکنه که هست خیلی هم بازار آزادی‌تر از به اصطلاح بایدن و دموکرات هاست، اما ترامپ اون مؤلفه ایدئولوژیک رو نمیتونه بسیج بکنه که مبانی بازار آزاد رو بتونه به اصطلاح جا بندازه توی جوامع اونا. این کاریه که دموکرات ها میتونن بکنن. چجوری میتونن بکنن؟ از جمله با حمایت صمیمانه ای که از سوی چپ داره صورت میگیره ازشون. وقتی شما بخش عظیمی از چپ رو میبینید که مسائل مبرم مبارزه طبقاتی رو میذارن کنار و تمرکزشون رو فقط دارن میذارن روی راسیسم، روی جندر پالیسی، روی رنگین کمان، به اصطلاح برابری همجنسگرایان و غیره و غیره و اینا. اینا ابزارهایی هستند که اینا میتونن توی بازسازی سرمایه‌داری به کار بگیرن و به انقباض به اصطلاح لااقل برای یه دوره معینی به انقباض مبارزه طبقاتی، انقباض بیشتر مبارزه طبقاتی میتونه بیانجامه. به هر صورت در هر دو حالت وضعیت پایداری نخواهد بود. وضعیت پایداری نخواهد بود برای اینکه هیچ کدوم از دو طرف توان به اصطلاح پاسخگویی به این وضعیت جدید رو نخواهند داشت. ریشه های قضیه عمیق‌تر از این حرفاست که با ترامپ یا با بایدن جامعه آمریکا، سرمایه‌داری آمریکا بتونه با معضل‌های اساسی رو که باش مواجهه بتونه حل کنه. این قابل حل نیست و به این زودی حل نخواهد شد، به این سادگی حل نخواهد شد، چون مسئله یه که مربوط میشه به مثلا مؤلفه‌های پایه‌ای‌تری تو سطح جامعه که در تکامل سرمایه‌داری، که این اون وقت بحثش یه فرصت دیگه ای میطلبه که باید بهش پرداخت. بالاخره دوران ما داره، یعنی ما داریم وارد یه دوران نوینی میشیم، که این دوران نوین اون وقت جزء مؤلفه‌هاش اینه که خود سرمایه‌داری به عنوان یه نظم، یه سیستم حاکم، خود اینه که مورد سواله. و این سوال اساسی دیر یا زود با هر کدوم از اینا هم باشه خودشو دوباره طرح خواهد کرد. خیلی ممنون، خسته نباشید.